اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما. تبریک میلاد امام حسن عسکری محضر شما آقایان و خانم های محترم، خوشحالم خدمتتون هستم. موضوع خیلی مهمیه، خیلی هم بحث تو کشور ایجاد کرده. تو کشور ما هم تا بخواد یه بحث علمی درست حسابی صورت بگیره، سر سیاسیش میگم فاتحشو میخونه میره. و تا الان 40 سال همینجوری بازی خوردیم، یعنی هیچ وقت مسائل درست حل نشد. یعنی شما تا میخوای یه انتقادی داشته باشی در مورد مثلا سیاست‌های اقتصادی، میگن نه چون زده فلانه داره این حرفو میزنه. یعنی کلا معصوم بودن 40 سال همه، معنیش این میشه دیگه. یعنی یه گندی زدن تو مملکت رفته، یه فضایی هم درست کردن، نمیتونی بحث بکنی. به شورای شهر قبلی گیر میدی، میگه چرا به کارت باز و ورزش وزنه بردار و خوننده و روننده و اینا رای میدی، میگن اصلاح طلب. میگه به اینا گیر میدی، میگه دو سال اومده سه تا شهردار عوض کردید، کل پروژه ها خوابیده، باز میگن نه تو لابد اونایی، فقط یا به هولت میدن این طرف یا هولت میدن اون طرف. خب آدم نمیتونه یه بحث رو درست حسابی کلیدی بررسیش کنه چی به چیه. روند تصویب اسناد بین المللی تو کشور ما خیلی مهمه. همین الان بحث چی باب CFT، کنارش پاریس. بابا این سازوکارش چیه؟ یعنی شما مهندسی خوندید با شما راحت میشه اینا رو حرف زد. بابا یه سازوکار این داره دیگه. این چه مدلی میاد تصویب میشه که یه دیگه میگن خیانت شده، یه دیگه میگن شما چی نمیفهمید. این اگه ما بیایم دقیقاً اون تابع رفتاریشو بیرون بکشیم ماجرا حل میشه. یه بالاخره یه سند مشخص چی داره میگه دیگه، این که یه دو تا چهار تا دیگه آدم میتونه بخونه چی به چیه. اینا بسیاری از این اسناد معاهده بین المللی تو محرمانه هم نداره، تو اینترنت بزنید پیدا میشه. بعد ما نمیتونیم بفهمیم این به نفع کشورمون هست یا نه. اگر اختلاف نظر بیم بحث کنیم و با اختلاف نظر بگیم آقا نه الان پاریس به این دلایل بیشتر به ضررمونه، 70% ضرر 30% سود، انجام ندیم، نه برعکس 90% فلان. سیاسی میشه و میگه خائنی، اون که تو نمیفهمی، یک شلم شوربا یا میشه عزم هم میکرد. این باعث شد که در واقع من برام مهم بود که این ریشه‌ای و در واقع اصولی حل بشه، ببینیم آقا چی به چیه. خیلی خیلی کار بزرگی بوده، کار زمانبری بوده، صدها و بهتر بگم هزاران صفحه سند خونده شده، یه تیم 7-8 نفره زمان گذاشتن، وقت گذاشتن، ترجمه انجام دادن، اسناد مادر رو خوندن، یعنی دقیقش رو رفتن از تو سایت خودشون برداشتن، نه ترجمه های فارسی که اصلا دراجه می چیزه هیچی نیست. بعد میرسیم به اینی که هست. ما میخوام اون کلیتش رو، یعنی الان مثلا بحث بر سر CFT نیست، اما بابا بزرگ CFTه. شما اصلا باید ببینید معاهده مریدا چیه، منارید چیه، اونو باید بفهمید. چه بفهمید حالا مثلا یکی از اجزاء این مثلا FATF این باید حل بشه. تصویرم که درست. خب من یه مقدمه رو مجبورم عرض کنم راجع به این که اصلا اینا چه اتفاقی تو دنیا داره میفته. ببینید کشورهای پیروز جنگ جهانی اینها هزینه دادن. فرانسه با خاک یکسان شده. انگلیس پدرش در اومده. آمریکا چون دور بوده سالم مونده، اما اونم درگیر جنگ بوده، هزینه داده بابت جنگ. اینا پیروز شدن و مدعی بودن اگر ما هیتلر رو جمع نمی کردیم کل دنیا رو گرفته بود و هر آنچه را که جرمن نمی دونست نابود می کرد و همه رو می انداخت تو کوره می سوزون. فلذا دنیا باید قدر ما رو بدونه، قدردان ما بشه و حرف ما گوش بده. این کل حرف اینا بود. جمع شدن و این کشورهای فاتح جنگ جهانی و پیروزها این ساختار به این شکل سازمان ملل رو میچینن و کشورهای پیروز حقی دارن بیش از حق بقیه به تو به کل دنیا بگن آره، من میگم نه، چون شما مدیون منی. خدا پیغمبرم بذاریم کنار، خدا پیغمبر بذاریم کنار، شاید ما هم جوانا بودیم همچی کاری چیه میکردیم. نه منصف باشیم میگه خدا پیغمبر اخلاقو بذاریم کنار، ما میگیم از زحمت کشیدیم. حالا ما مثلا انگار که مثلا میگه آقا ما سوریه و عراق آزاد کردیم، الان کلا هر موقع عراق گفت خوش اومدیم ما پاشم برم. اگه نبودم که با خاک یکسان شده بودی که. ببین اینطور
یه خورده اینا رو خودیش کنیم، به زمان خودمون بیاریم، برام مفهوم میشه. این نکته. بعد محضر شما بزرگواران عرض بکنم که این کشورها گفتن ما باید یک سازوکاری بچینیم، یک قانون اساسی برای دنیا بنویسیم. انقدر فهم و شعور داشتن که بهشون بگی به زور این کار انجام بده، کسی گوش نمی کنه. 1963 اولین تکاپوی اونا منجر میشه به 1963 تا 1974 به نوشتن بلو بوک که معروف شد. یه قانون اساسی ابتدایی برای دنیا بود که کل کشورهای دنیا در واقع باید اگر میخوان همراه با دنیا باشن اینو باید برن انجام بدن. 1980 و دهه 80 میلادی برمیخوره به پدیده در واقع جهانی شدن. میگن فلزا اینم باید لحاظ کنیم، همراه میشه و بحثایی پیش میاد که این یک جهانی شدن، یک پروسه یا پروژه، یک سیرورت لاجرم به سمت جهانی سازی میریم یا نه، یک عده‌ای میخوان جهانی شدن بشود. پروژه است، صفر تا صد داره، A to Z داره، این مشخص بشه. یونسکو 1980 دهه 80 گزارش معروف خودشو میده. من این رو سریع میگذرم چون وقت نداریم، این دو سه جلسه دو سه ساعت است حقیقتا. از 1976 به بعد دوره تست برای نوشتن دستور کار متمرکز تا 1985 شکل میده، از یک ده سال یه دهه. ایران هم توشه. ما که انقلاب کردیم 1979، یعنی ما قبل انقلاب توی این طرح اینا بودیم، پایلوت 19 تا کشور بودن، ایران هم توش بود. بعد از انقلاب هم بودیم، این لا هیچی تغییر انقلاب شده هیچی تغییر نکرده، یعنی اصلا این تغییر در واقع رژیم در ایران اثری بر اون سازوکار سازمان ملل نداشته. نهایتا وقت شما رو تلف نکنم، وقتتون رو نگیرم، 1988 گلوبالیزیشن پیپر آماده میشه و این 19 تا کشور که پایلوت جواب داده تجربیاتش میاد، MDGS نوشته میشه، میلینیوم دیولوپمنت گولز، اهداف توسعه هزاره، که این هزاره جدیدی که پیش رو داریم و ما دیگه با این شروع باید بکنیم. کلی هم تو این بحثا سال 2000 علم میشه، دنیا تغییر میکنه، سال 2000 عصر جدید وارد میشیم، داریوش آهنگ میخونه سال 2000 سال سقوط سال فلان، و همه کل دنیا همه منتظرن 2000 میخواد چی بشه، کره زمین نابود بشه، نم ستاره بیاد بخوره، و چیز رسانه‌ای هم تا دلتون بخواد، این هالیوود اومده وسط و رسانه‌هاشون اومدن وسط، ریختن کل اذهان مردمو کنار. مون تا اینجا چی میشه؟ 8 تا هدف کلی داره این قانون اساسی دنیاست. به اتفاق آرا تصویب میشه، ایران پنجمین ششمین کشوری که تصویبش میکنه. بعد انقلاب ایران تصویبش کرده. 8 تا هدف کلی داره، 216 تا ریز هدف داره و 1014 تا مؤلفه. که اگر شما میخواید یک کشور استانداردی باشید از نظر سازمان ملل، نه، از نظر کشورهای پیروز جنگ جهانی اینطور استانداردی، استاندارد سازی رفتارهای کشور دنیا. آقا 190 تا 200 تا کشور تو دنیا، هر کدوم یه فرهنگ، یه قومیت، بالا پایین چپ راست، ها، کلی اختلاف نظرها، اختلافات ژنتیکی، قومیتی، زبانی، اما اون تجربه سند جهانی سازی و کتاب آبی بلو بوک میگه که شدنیست، اشتراکاتی هست که باید اینا روش دست گذاشت بشه. 19 تا کشور پایلوت که از جمله جمهوری اسلامی هم جزش بوده. توی ایران هم آقای نیلی، علی نقی مشایخی و غیره هم توی این شکلی این سند نقش داشتن. بررسی سازمان ملل میگه که باید بازم تغییر کنه، چون سال 2000 اون اتفاقاتی که مد نظره نمیفته، بنابر چیز تمام مشکلات حل شه. مشکل اساسی جمهوری اسلامی رو، مشکل اساس دنیا مایی. اینو شما بگم، این واقعیت ها، یعنی خودتو این قدقه باره ببین، مشکل اساسی دنیا از از اینو مایی. قرار عراق، افغانستان 2001-2003 میگیرن، اسرائیل 2006 لبنان درست کنه، 2007 ما رو بزنن، چپ و راستمونو گرفتن، دور تا دور اون همه امریکایی هن، غیر اینه جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، این کشور حاجی خلیج فارس، عراق و افغانستان هم که گرفته، دور تا دور دورمون کرده، فقط ممکنه ایران، نیروهای نایبان ایران، سربازان ایران تو منطقه، یعنی اون بره به صورت ویژه حزب الله اسرائیل رو بزنه، اونم باید بره اسرائیل تا جنوب رودخانه لیتانی رو بگیره که از برد موشک‌های اسرائیل حزب الله رهایی پیدا بکنه. یعنی اصلا نقطه عطف تاریخ بدونید جنگ 33 روزه رو، حرب تموز رو حمله میکنن نمیتونن، اون شکست میخوره، آمریکا نمیتونه تو عراق افغانستان بمونه، میاد بیرون، منطقه میفته دست ایران. یعنی اتفاقی که ابدا اصلا کاری نمیکردن براشون بهتر بود، حضورشون از قضا سرکنگبین صفرا فزود، شاکی فوش میدن فلان. نه پاور نیست، پاور برستاتون نشون میدم، لپتاپ تایپ کرد بزرگ، تصویر نداریم، نمیدونم اینا فقط تو دانشگاه دانشگاه مهندسی میبینه این کارا، جای دیگه این خبر، چون حل مسئله بلدید. خدمت شما عرض بشم که من این الان جای دیگه بودم، کف دستش میشتم پشت چه اینقدر من ذره میگرفته اینا، دوربین میذاشم چی میگه رو، یا به زبان جبار باغچبان از اون تعب صحبت میکرد نمیفهمید چی داره میگه. خدمت شما عرض بشم که اینو گوش کنید، خیلی این روند روند خوبیه، توجیه باشه، یه نگاه کلان داشته باشه دنیا ببینید چیکار. این کار به جایی میسه، مثلا جمهوری دموکرات ها یه جلسه هیرینگشون یکی از مسئولین دولت جوربیش آورده بودن، یادم نیست کدومی که وزیر امور خارجه رو آورده بودن، کی آورده بودن یادم نیست، کالین پاول بود، حضور ذهن ندارم، آورده بودن. بعد یکی از این نماینده ها بلند شد گفت ما هر جوری حساب میکنیم جوربیش آدم ایرانه، مسخره میکرد دیگه، میخواست بگه اینقدر عمل کردش اومده عراقو حمله کرده نتونسته نگه داره، خارج شده، عراق افتاده دست ایران، این چه وضعشه؟ تو افغانستان طالبان و القاعده رو تضعیف کرده، اونا دشمنان کلیدی ایران بودن، هر لحظه میتونستیم به اسم شیعه کشی بنازیمش به جون ایرانیا، این چه خریتی بود، این چه حماقتی بود، شاکی بودن دستش. کار سخت‌تر شد، دقیقاً اثر شما روی تنظیم سند بعدی میبینیم. 2010 میگن باید اصلاح شه، خیلی جالبه، نه شما اینا 63 شروع کردی لامصب تا 2000 کار کردی، نه 2010 باید این اصلاح بشه، فایده نداره. 2013 یه تست رو پایلوتاشون دوباره میزنن، 2014 نسخه تدوین میشه، نسخه نهایی MDGS میشه SDGS Sustainable Development Goals، سند توسعه پایدار، که خیلی شنیدید اسمشو اما هیچ اطلاعی ازش ندارید که این چیه. 8 تا هدف شد 16 تا، 216 تا ریز هدف، یعنی 8 تا محور شد 16 تا محور، 216 تا ریز هدف شد 169 تا، در عوض 1014 تا مؤلفه شد 2083 تا. یک بخش فرهنگی، پیوست فرهنگی اجتماعی سنگین بهش اضافه شد که کلی اذهان رو باید تغییر بدیم، نمیتونیم کاری بکنیم توی منطقه، انرژی این دنیا دست ایناست، اینا خاموش میتونن بکنن دنیا. ترامپ یه حرفی زد، بیا یه خورده بررسی کنیم این مرتیکه چی گفت. میگه قبل از من، قبلشون یعنی کی؟ ایران 12 دقیقه میتونست خاورمیانه رو بگیره، میگه مصرف داخلی داشته، میخواسته حال دموکرات ها رو بگیره، اونا خیلی تو رسانه‌هاشون دارن فوش بهش میدن، آقا جهنم و ضرر 12 دقیقه نه 120 دقیقه، 10 برابر، 1000% محاسبه کنیم مشتری میشی؟ 120 دقیقه نه 120 روز. ببین چجوری دارم دیگه لارج با تون حساب میکنم، مشتری شید خدا وکیلی دیگه، یعنی کجبحثترین آدم ها میگه چی نتونم بگن. خود شما تصور نداشتید 120 روزه میتونید کل خاورمیانه رو بگیرید؟ نه نداشتید دیگه. برچه من این حرفو میزنه؟ این آدم خیلی باهوشی ها، خیلی آدم باهوشی، نه اون هست خوشو به خلی زده کارشو انجام میده. میگه آقا موشکاشون 12 دقیقه طول میکشه بریزن بگیرن، از افغانستان تا مدیترانه هم آدم نیروی فیزیکی رو زمین دارن، هر جا رو بخوان گرفتن، نیروی زمینی فیزیکالی دارن که 7 سال جنگیده، امتحان پس داده. شما اون رزمنده فاطمیون یا فاتحین یا حزب الله اینا رو آدم عادی دیگه نمین، اینا با جونورترین آدم ها جنگیدن، با داعش، با پیچیده ترین استراتژی نظامی. اتاق عملیات اردن، افسرهای آمریکایی، اسرائیلی، ترکیه‌ای، ناتو، همه اونجا بودن مدل طراحی می‌کردن. اصلا شعور داعش به این کار رسانه‌ای نمی‌رسه. هر جا کار رسانه‌ای خوب دیدی، اصلا کار ماهانی، کار اونوری اونا بلدن. اصلا کار رسانه‌ای بلد نیستیم. تو مملکت خودمون هم شعور رسانه‌ای ما هم نمی‌کشه. اگه کار رسانه‌ای خیلی خوب دیدید، کار ما نیست، ما بلد نیستیم. هر جای کار رسانه‌ای خیلی خوب انجام شد، بدون یه داستانی از این وسط به نفع دشمنه. ما بلد نیستیم. فرزند کمتر زندگی بهتر. کل ایرانو گرفت. بس فهمیدیم ما ضرر کردیم. با بودجه خودمون این کار انجام میدیم که ایران نمونه است در دنیا به خاطر کنترل جمعیت. فاطمه‌مون خونده است. به شما بگم تو بس جمعیت. نمیخوام دل سردتون کنم، ناامیدتون کنم. من از این کار بدم میاد. اما واقعیته. رشد جمعیت ما رسیده نرخ رشد رسیده به 1.6. 2.1 جایگزینیه. کسی ازدواج نمیکنه که بخواد بذات حالا دوتا بیشتر بذات. جز اینه آقا بیا علکی صحبت کن. نه الحمدلله کانون های گرم خانواده الان 5 تا 6 تا بچه مثل جوجردک ها میزنن دنبال ننه باباشون بیرون. این نیست خبرانی بیاد بیرون بابا این چیزا. بعد تازه این در حالیست که همزمان که این اتفاق در ایران میفته، این جمع خورده با رشد نرخ رشد جمعیتی نزدیک به 5 تا 6% وقتی از اقلیت های دینی. یعنی ببین چی بوده که با اون جمع خورده تازه شده 1.6. اینم به شما بگم تمام سیاست ها رو هم درست کنیم و فلان، ما حتی به 2.1 به این سادگی ها به نظر بنده توی 5 سال 6 سال آینده نمیتونیم برگردیم. موفق. یک کشور اینا بابا اینا هر کدومشون بچه 13 سالش میپره زیر تانک. مارک فالمر حرف قشنگ میزنه، میگه ایران به لحاظ نیروی انسانی با بقیه دنیا یکی نکنید، اینا متفاوتن. تو سوریه هم همینجوری بودا. یعنی داعشی از مدل رزم میگفتن ایرانی پشت خاک ریزه، خودشون میگفتن گفتن اینجا ایرانیان. تن اصلا چون اون شجاعت اون کیفیت نیرو شما هیچ جا اینجوری گیر نمیاری. تمام دنیا 8 سال جلو ما وایساد نتونستن کار کنن. اسمش جنگ جهانی سوم بود، اسمش جنگ عراق علیه ایران. جنگ جهانی سوم بوده والا کل دنیا جمع شده بودن. حتی تو سوریه هم این نبوده. چون ما کمک میکنیم، روسا کمک میکنن، چینیا کمک کردن، عراقیا کمک کردن. کل دنیا، شوروی و آمریکا هم فوش میدادن. سر زدن ایران هم اشتراک داشتن. همدیگه تهدید اتمی میکردن، سر کمک به عراق هم اشتراک داشتن. کل دنیا اینا کمک میکردن. مؤلف های فرهنگی خیلی پررنگتر شد توی سند SDGs و اجتماعی، گفتن تفکرات اینها باید تغییر بکنه. مؤلف هایی که یک جامعه رو به صورت کلی دربر میگیره. یعنی چی؟ آقا من اینو آماده کردم، آقای رئیس جمهور، آقای نخست وزیر، آقای ایکس ایگرگ زد حکمران در هر کشوری در دنیا زندگی میکنی، 200 خورده 300 تا چقدر 200 کشور مثلا تو دنیا هستن، بیاید آقا جون این کاغذ رو بذارید جلوتون، عین این عمل بکنید، توسعه یافته اید. چیزی هم تو ذهن شما میرسه توسعه یعنی رفاه چی؟ اقتصادی، آزادی اجتماعی، این به ذهنتون میرسه. بعد یهوی سیخی مثل فرانسه میزنه بیرون، میگه اینو خوشی زده زیر دلشون، دیوونن، حالشون خوش نیست. چیه اینجا؟ بعد اومده سخنگوش میگه ما از انقلاب 1979 ایران الگو گرفته ایم. بعد تو با ایران کار نداری؟ تو جا اونا آقا منصف باشیم دیگه، منصف باشیم. کل برنامه‌شون گند زدی توش رفته، باش کار نداریم داریم. اما چی داریم که این کارو میکنن؟ یه بحث دیگه است که هیچ ربطی به این موضوع جلسه ما نداره. این 2083 مؤلفه رو بذار انجام بده، توسعه یافته ای. 16 تا محور چیه؟ من 16 تا محور براتون میام. ادبیات خنسا مثبت، استادانه تراشه. یعنی اصلا تون جوریشون حرف بزنی. 1 نو پاورتی، رفع فقر. بده خیلی خوب. معتبر باش. بعد اسنادو میخونی، برید وقت بذارید ببینید مثلا تعریف اینا فقر چیه. من اینا تونتون میگذرم، میخوام بخش پرسش و پاسخو بیشتر زمان داشته باشیم. بله اصلا تو اینترنت بزنی میاد. SDGS بزنید اساس تصویرش رو میدم اینا رو میاره. من رو براتون پخش میکنم. نو پاورتی، رفع فقر. نه به فقر، نه نبود فقر. زیرو هانگر، گرسنگی صفر. پس میفهمی نو پاورتی فقر الزاما گرسنگی نبوده که اونو جدا آورده. فقر اینجا باز میکنه، فقر رو تعریف میکنه، شاخه شاخش میکنه، وجوه مختلف فرش قائل میشه. میگه باید جلوی اینا رو گرفت. خیلی خوبه، الان هم دیدی که سازمان ملل شروع کرده. چی کار میکنی؟ مردم گشنه نباشن، عالی، زیرو هانگر، گرسنگی صفر، خیلی خوبه. اون روش و تکنولوژی تولید غذای هلند رو میخوای بدی به کشورهای آفریقایی؟ نه، زمین حاصلخیز که دارن، آب و هوا استوایی عالی، اصلا چیزی میخوری دنت میفته بیرون هستش درخت میشه مثل شمال خودمون. یک باری کلا کی بهشون میرسونیم؟
نه دیگه.
پروفسور کاسترو برزیلیه، چون استاد حوزه جمعیت و فقر و گرسنگی این چیزاست، ایشون میگه اگه مدل تکنولوژی تولید غذای هلندی ها و ژاپنی ها رو به بقیه مردم دنیا بدیم میشه 45 میلیارد انسان رو غذا داد، نه 8 میلیارد، 45 میلیارد. بچه هایی که هیدروپونی کار کردن، ما تو مؤسسه همون یه بخشی داریم امنیت غذا، تو اونجا داریم کار میکنیم، مطالعات داریم. یه پودری رو شما برات میفرستن میریزی تو آب، این غذای این گیاه تو آب پرورش پیدا میکنه دیگه، بعد دوباره این یه سیکلی اون آب رو دوباره برمیگردونه توی گلدان. این در واقع اون پودر رو هلندیشو بخری مثلا اگر N کیلوگرم تولید داشته باشید در هر واحد مد نظر شما، اسپانیاییش 1/3. یعنی یک دانش بسته منحصرن دست هلند. سازمان ملل داری با هلند رایزنی میکنی، دم شما گرم، اینو بده غذا حل بشه، چقدر خوبه، گرسنگی نباشه، این پوزای نخیر. خانم آنجلینا جولی رو میفرستیم بره در آفریقا به اینها حشره خاری یاد بده که پروتئین بدنشون از طریق خوردن حشره به دست بیاره. هست یا نیست؟ مردم اگه بفهمن آنجلینا جولی با همچین مسئله باعث سفرش میشه به بقیه از کشورها، از فردا غذا رو میذارن کنار، میگم بیا اینجا حشره خوری به یاد بده، ما هم حشره خوری به تو یاد میدیم. سلبریتی های جهانی، نه این کجوکولایی که ما داریم، شوت یا ما شوت شنگور، نه سلبریتی جهانی به خاطرش میلیارد دلاری فیلم فروش میره، اینجوری تو این قد و قواره میاد میشه سفیر سازمان ملل. عکساش دیگه با بچه‌هاش بلند میشه میره اونجا، این بچه‌ی سیاه‌پوست بدبخت بیچاره سومالیایی و کنیایی و نیجریه‌ای رو اینا رو بغل کرده سوس دارن میخورن. بعد فکر کنید انسان وارد سوسخاری بشه، انسان کلاخ که نیستش که هوش داره وارد بشه، یه حشره رو زمین نمیمونه تو اونجا، چون شروع میکنه شکار دقیق و هدفمند. کلاغ نیست صبح تا شب داره میگه کرمی پیدا میکنه بره، نه این تله میذاره حشره جمع میکنه. توی چین دوره ماو که میخواستن توسعه اقتصادی انجام بدن، اومدن بررسی کردن، گفتن آقا ما مثلا چند صد میلیون، موقع مثلا شاید 700 میلیون جمعیت داشتن، نمیدونم چین چقدر بود اون موقع، مثلا فرضاً 700 میلیون جمعیت داریم، چیکار کنیم اینو غذا بدیم؟ گفتن دور ریزامونو باید کم کنیم، دو فرهنگ غذایی رو، غذایین تغذیه رو تغییر بدیم، این کار کنیم. مثلا یکیش این بود که ما بخشی از دور ریز گندممون، بخشی از هدررفت گندم به خاطر گنجشک پدر سوخته است، اومدن یه قانون گذاشتن هر کسی یه گنجیش بیاره به ما بده اینقدر یوان بهش پول میدیم. اینا شروع کردن گنجشکا رو بردن و دادن به دولت، یه گنجش تخم گنجش برافته تو چین. بعد محضر شما عرض بکنم که اینجا بهتون میگم چینی ها عقل درست حسابی نداشتن، دلیلش رو تو میگم الان تو ادامه. بعد آقا 3 سال بعد ملخ حمله کرد نصف مزارع گندم چین خورد، بررسی ها نشون داد به خاطر حذف گنجشکا بوده، رفتن از مغولستان گنجشک وارد میکردن و قانون گذاشتن هر کی گنجش بکشه باباشو در میاریم. مردم عادت کردن گنجش میگرفتن دیگه، یارم جا اتوران رو میرم این گنجشه رو بزنمش دیگه، من خودم کاری نداشت، گنجش وارد کردن دوباره برگرده. من میخوام بگم حذف یه گنجش نصف گندم چینو میپرونه. حالا خدا بداد این بدبختا برسه که داره این حشرات داره حذف میشن، کجا میخواد چه اثری داشته باشه. من یه مستند میدیدم خارجی هم بود در مورد حذف پشه، فرض کنیم پشه های به دست دوخته که ما نمیدونیم روزا کجان، اگر اینها حذف بشن، میگم معضلات دنیاست، کجا میرن روزا، اگر اینها حذف بشن چطور آلودگی دنیا رو میگیره؟ چون اینا دائم این ور اون ور میشینن با پاهاشون باکتری‌های مختلف رو تو تعادل نگه میدارن. یعنی ما چی جزئی از این خلقتیم ادعای خدایی داریم؟ خدا وکیل پررو این بشر دوپا، پررو اصلا پررویش هم باعث شد امانت الهی رو بگیره. کان ظلومن جهولا، خدا میگه نفهمید چی انتخاب کردین، قرآن میفهمید کان ظلومن جهولا، راست هم بچه پررو بود. خلاصه ببین چه چیزتون بدبختا تو حالا تو راهه. ببین کی بهتون گفتم اینا یادتون باشه، ببین تو آفریقا چی بشه حالا مثلا فلان حشره ور میفتید میخوره، بعدشون میومده حشره خوری، دارن وارد فرهنگ تغذیهشون میکنن به خاطر ارادتی که با آنجلو جولی دارن، میگه اون خورد ما میخوریم، مشکلی نیست. مورد سنن سوم، محور سوم بگیم بهتر، good health and well being، سلامتی و تندرستی. سند چهارم، quality education، آموزش عالی. سند پنجم، اینا باز میکنم براتون میگم، gender quality، برابری جنسیتی. خیلی خوبه، حرفای قشنگ عالیه. سند ششم، clean water and sanitation، آب تمیز و بهداشتی. سند هفتم، affordable and clean energy، انرژی مقرون به صرفه و پاک. decent work and economic growth، کار شایسته و رشد اقتصادی. industry innovation and infrastructure، نوآوری و زیر ساخت و صنعت. سند دهم، reduced inequalities، کاهش نابرابری ها. سند یازدهم، sustainable cities and communities، شهرها و جوان پایدار. این سند هابیتات و جایزه هابیتات برای اینه که شنیدید تو دنیا یه جایزه بزرگی سالانه است، ظاهرا اشتباه نکنم. سند دوازدهم، responsible conception and production، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه. سند 13ام، کلایمیت اکشن، اقدامات آب و هوایی. سند 14ام، لایف بیلو واتر، بیلو واتر، اقدامات آب، زندگی زیر آب. سند 15ام، لایف آن لند، زندگی بالا. چیزی موند؟ از سمک تا سما، از ماه تا ماهی، همه رو داره میگه زندگی زیر آب، زیر اقیانوساتون. بعد ما بهتون میگیم چیکار کنید، تو هواتون میگیم چیکار کنید، نوک کوها، همه رو بهتون میگیم، نگران نباش. همه اون 2083 تا مؤلفه اینا رو داره توضیح میده. سند 16 ام، پیس اند جاستیس، استرانگ اینستیتوشنز، مؤسسات قوی برای عدالت و صلح. سند 17 ام، مشارکت برای اهداف. این یه سند است، میگه بیا قول حضرت عباس بدیم بزنیم قدش که اینا رو انجام بده، پارتنرشیپ فور دی گولز، بیام همکاری کنیم اینا انجام بشه. باشه چشم. اینا این 17 تا یعنی 16 تا محور به علاوه قول حضرت عباسش در 8 تا معاهده بین المللی خورد شد، تقسیم شد. من بخوام خدمت شما بزرگواران و عزیزان تصویرش رو نشون بدم براتون بیارم، برای اینکه ببینید تو اینترنت سرچ بزنید میتونید راحت پیدا بکنید. ببینید این 16 تا محوری که عرض کردم و این 17 هم که تمام اینها رو جمع بکنه و اون قول مشارکته و همکاریست، و اینجا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا معاهده بین المللی آوردیم بعد به روز بشه، دو تا دیگه یعنی سلامت و سند ارتباطات هم بهش اضافه میشه، معاهده ارتباطات. شما یکیش این پاریسه، یه دونش اینجا میبینیم مثلا تو سند رفع فقر و توانمندسازی سه تاش آبی شده، یعنی از 16 تا سه تا رو داره. یکیش اینجاست، مریدا 17 هم آورده اینجا، این قوله اومده شده مریدا. خدمت شما عرض بکنم آموزشش اومده اینجا که اسمش چیه؟ بیستی که این همه شنیدی، پس یک جزئه. ببینید ما چه تو FATF، چه تو CFT، چه تو پاریس، چه بیستی، یک بخش رو فقط فهمیدیم. مسئولمون هم همینطور میفهمن. من باشون جلسه داشتم و قشنگ متوجه شدم اینا خورد شدن، یه تیکه رو میبینن نمیدونن این به چه کار میاد. انگار که مثلا یه چرخ‌دنده‌ای رو برداری بیاری بهش نشون بدی، این نمیدونه این چرخ‌دنده کدوم موتور رو میخواد بچرخونه، کار کرده نهایی چی میشه. رفع فقر و توانمندسازی که مشخص، منتها اینجا فقر میاد تعریف میشه. فقر یعنی چی؟ بذار من توضیح کلی بدم بعد برگردم اینا رو دونه دونه براتون باز. سند مریدا میگه بیاید یک قوانین قضایی بذاریم حقوقی که مجبور شن انجامش بدن. یعنی مریدا تعهدی است برای تحقق SDGs، سند توسعه پایدار. تضمینش تو اینجاست، یک بخش از این پالرموه، یک بخش از این FATFه. معاهده بعدی 20C. هنوز من دیدم تو مملکت خود ما اینو نفهمیدن فرق 20C و E20C چیه. به کل SDGs هم 20C میگن. چرا؟ چون دنیا این قانون اساسی رو انجام بده نتیجه نهایی چه سال اینا میگیرن؟ 10-12 سال دیگه که بعیده بتونن برسن بهش. احتمالا تا چند وقت دیگه ما 20-40 یا 20-50 بشنویم. درست شد؟ اینجا چی میگه؟ اینجا این میاد میگه که آقا شما اومدی از ما خواستی این کار رو بریم تو مملکتمون انجام بدیم، جامعه ما قبول نمی کنه. پس اینا بگم کل شد 20C، بعد یه ما یه E20C داریم، Education، اون تو حوزه آموزششه فقط. اینا را حتی من دیدم کسی که راجبش صحبت میکنن تفاوتش قائل نیستن، نمیفهمن چیه. چرا؟ چون بحثی شده سیاسیه، وسط رو تنزل دادن آوردن پایین. در چه حدی؟ در حد این که این سند 20C میخواد مسائل جنسی رو اینجوری کنه دیگه. میخوان از اون حرفا یاد بدن به بچه های کوچیکتون. یعنی یک جزء رو تعمیم بدی به کل و نتیجه کل غلطه. اصلا این نیست، این هم هست. فهمی چی شد؟ این هم هست جزء. نمیخوام درصد بگم، شاید درست نباشه، اما خیلی جزء. اما نه که ما ایرانی ها این چیزا جنسی تو مخمونه، این چیزا اول تو چشم میاد. ای داغ بی داغ. خب این چی میگه؟ شما میدونی میگه آقا من یه حرفا رو بزنم تو مملکتم، من کیم؟ من نروژ، نه جمهور اسلامی ایران، من افغانستان، من چین، من اکوادور، هر کشوری برم این حرفا رو بزنم تیکه تیکم میکنن تو مملکتم. اصلا ما یک سری مشکلات خدمت شما عرض بکنم فرهنگی اجتماعی مواجه میشیم. چیکار کنم؟ میگه غمت نباشه، این پک آموزشی E20C رو میبری اجرا میکنی، تضمینی بهت قول میدم یه نفس داشت در نه. اینجا میخوام یه نکته قرآنی خوشگل بهتون بدم، بگم به چیز میگن به علم و سند میگن فیضیه دانشگاه و این کلاس ها براتون نشابه با میکنه الکی الکی. خب آیه نک آدم مهمی رو نگفته باشه بعدن شهر بشه برای ما بگن داستان کلیپش بیاد بیرون بس صحبت رو بزنن کنار صحبت ما. از این مریض داریم دیگه، زیاد داریم، برای همون همه باید دکتر شیم. خدمت شما عرض بکنم ببین چیه قرآن. یه عبارت خیلی جالب و فنی داره، فنی. جز این که نگاه تمدنی داشته باشی نمیتونی بفهمی، امکان نداره بفهمی. حضرت نوحی که خیلی صبور بوده، 950 سال پیغمبری کرده، میرفت تبلیغ میگرفتن میزدنش، تو تفاسیر داریم 2 روز میرفت تو کما، به هوش میومد دوباره میرفت تبلیغ. خب میگن با چه انسانی طرف بودید؟ خیلی صبور داشت، کشتی میساخت. ببین دستورات الهی هم یه جور بود، واقعا امتحان بود دیگه. مثلا یه جایی حضرت نوح میفرماد که ببین آدم شید، من از خدا بخوام برای شما پشت سر هم بارون بیاد. این نشون میده که مشکل آب داشتن. تا هم منطقه نجف بوده دیگه، نجف و کربلا هم منطقه بوده، حضرت نوح عراق بوده. خدمت شما عرض کنم میگه که ایمان بیارید، این معنی مشکل آب بوده. تو مملکتی، تو جایی که مشکل آب بوده، نزدیک هیچ رودخانه، یعنی در نجف، تو بیا چی بسازی؟ کشتی. ملت چی بهت میگه؟ میگه عقل نداره. جز اینه. بعد کشتی کوچولو هم نسازی، بگی حالا مثلا قلتکی میذارم زیرش، حالا فن مهندسی میزنم میبرمش. بزرگترین کشتی که تا بشر دیده. رد میشد، اون رد داده. طرف تو تفاصیل ده میشون، میگه پسرم اینو میبینی؟ گفت بابام میگفت حرف این گوش نکن. تو هم به بچت بگی. قرآن ویژه اشاره داره در مورد حضرت نوح که تمسخر میشده. اشاره داره حضرت نوح میفرما مسخره کنیم، اگه مسخره کردن ما هم میرسه. قوم حضرت نوح هم به شدت به دنیای کنونی شبیه بودن. همه چی دیداری بود، اکسپریمنتالیستی نگاه میکردن دنیا رو، همه چی باید آزمایش میکردن. فعل رعیه خیلی استفاده میکنه خدا در مورد قوم نوح، ما نمیبینیم، ما باید ببینیم کجاست اونی که تو میگی. چیزی رو چیزی که میدیدن، چیزی که میتونستن تو لازمایش رو قبول داشتن. نگاه نسبی دارن، ریلیتیویستی نگاه میکنن. الزاماً نمیگن خدا وجود نداره، چون اینجا حرفش هم میزنن، میگن خدا چه ربطی به ما داره. خب باشه خدا هست، چه ربطی به اقتصاد داره؟ برو اقتصاد درست کن. خدا هست، چه ربطی به مسائل اجتماعی و تعاملات اجتماعی من داره؟ خیلی شبیه دنیای امروزه. برای همین قصهشو میاره عزیز من. بیکار چه نیستش قصه پیغمبر رو همینطور بیاره توی کتاب معجزه مختصر. قرآن یه کتاب خوبیه، بخونید. کتابی هست به اسم قرآن. دقیق بخون چیز جالبه توشه. اینجا حضرت نوح تا این حد صبور، یه جا دست به دعا برمی‌داره میگه خدایا عذابو برسون، ولا یلدو اینا نمیزان الا کافر و فاجر. اینجا یعنی چی؟ یعنی سیستم کفر جوری مسلط شده که ساختارهای تربیتی رو کامل به دست گرفته، چه به لحاظ شکلی چه به لحاظ محتوایی، و هر کسی تو اون جامعه زندگی کنه کافر میشه. شما الان بری از فیلیپین سفلا یه بچه‌ای برداری بیاری اینجا بزرگش کنی، خب مسلمون میشه دیگه، چون تو داری بزرگش میکنی. میگه جوری ساختارهای تربیتی در دست اینهاست، جوری نهاد سازی کردن، جوری راه سازوکارها رو درست کردن، جوری روندها رو به دست گرفتن که پسر من تو خونه آدم اوناست. همسر حضرت نوح آدم اوناست. سلطه فرهنگی شما اساساً بخشی رو که ما نفهمیدیم، نتونستن به ما انتقال بدن، جز مباحث جدیدی که اینا تر بشه، اصلا افق اندیشه اسلامی رو مایله ها ساله های نوری جابجا میکنه. بحث تمدنیه اصلا، اینو بحث داره سرش که تو اگر تونستی سوار بشی رو تربیت، روی انسان سازی، کار تمام. پیروز اون کسه. در زمان حضرت نوح 950 سال جامعه کفر داره خودش رو ترمیم میکنه. بعد به ما من شما چی گفتن؟ گفتن کفر، کافر، کسایی که همش میگن نه نیست. کافر رو فقط نگاتیو، منفی و سلبی برای من شما تعریف کردن. هیچگاه شما نگاه پوزیتیویستی بهش نمیبینی. یعنی چی؟ اونجا رو نمیبینی که کافر ایجابی حرف میزنه. کافر همش نمیگه نیست، خدا نیست، فرشته نیست، معاد نیست. کافر خیلی جاها میگوید هست، چیزهایی رو میگوید هست. کافر که حاکم شود، کافر رو به نگاه قرآنی میگم، کافر که حاکم شود اقتصادش رو میسازد، تعاملات اجتماعیش رو سازمان میدهد، انقدر آزمون و خطا میکند که به یک نظم برسد. درست شد؟ آزمون خطا رو شما نمیدید تو دنیا؟ مارکسیسم، کمونیسم یا کپیتالیسم، لیبرالیسم بررسی میکنیم. 80 سال جنگ، آقا جواب نداد، بری پیکارش. الان همین الان تو دانشگاه گرایشات نو مارکسیستی دوباره شکل گرفته. دانشگاه همین را حرف حرف این حرف خودشون نیست، حرف استاداشونه. هم استاد مارکسیست قدیمی یه خورده آپدیت کردن خودشونو، دارن همین حرفا رو میزنن. اهل مطالعه باشی به یه پخی بندن، به دو تا استدلال گلکوپرشون ریخته. هی این زد و خورد اینو ساختارشو صاف و صوف میکنه، آخر یه چیزی میشه که میتونه خودشو نگه داره. اما تو اون ساختار دیگه چی؟ انسانی وجود نداره. به معنی یک واحد بشری دیگه وجود نداری. تو بخشی از اون ساختار، یعنی خودت هیچی نداری. حالا این مدلی که داره الان اجرا میشه که مدل قدرت سرمایه‌داراست، ما جزءهایی از یک کارخونه ایم هممون. تمام تبلیغاتی که امروز داره تو دنیا به خورد مردم داده میشه عموما حوزه خرید و فروش کالاست. اصلا دیگه ما اصلا بحث بازارشیابی نداریم، بازارشناسی نداریم، الان بازارسازی داریم. میگه برو زائقه بساز که فلان تولید منو بخره. اینا الان علم روزه و بحث روزه. کجای کاری؟ میگه ولایل دو، اینا دیگه نمیزانه لا کافر. وقتش که برسه اون خبر، این اتفاق قراره بیفته. یعنی صهیونیسم جهانی به ماه و صهیونیسم جهانی تربیت ها رو به دست میگیره و ما بچه در بین اون به وجود نمیاد جز اینکه تو اون ساختارها آدمانوست. آدمانو یعنی تفکرات اونا رو قبول داره و هیچ چیز تو نمیونه. اینجا پس هندی ها، چینی ها، ایرانی ها، بالا پایین مریخی ها، همه دادشون در میاد که آقا با فرهنگ و بوم من سازگار نیست، میگن 20 رو اجرا کن. مثلا فرانسه الان نسبت به فیلم های آمریکایی گارد داره دیگه، میدونید قانون دارن این ساعت بیشتر در سال نباید تولیدات هالیوود در فرانسه اکران بشه. ما نداریم، نگران فرهنگ فرانسه. اونا که فرانسه رفتن میدونن بنده چه عرض میکنم. تو فرانسه میری از نبود سواد زبان انگلیسی تعجب میکنی، بلد نیست حرف بزن، چون اساسا حرف نمیزنن. اونا قطب مقابل بریتانیان، چی انگلیسی یاد بگیریم؟ بقیه دنیا برن فرانسه یاد بگیرن. همیشه ما ایرانی ها متهمیم که شما ساز مخالف تو دنیا میزنید، درسته؟ انگلیس حاضر نیست جاده‌اشو درست کنه. کشورهای دنیا برای اینا باید ماشین کل قالبا رو یه وری اونوری کنن برای اونا بزنن. غیر اینه حاضر نیست کوتاه بیاد. یعنی این همه مقاومت رو در بین خودشون می‌بینید در حد کار غیر منطقی. بابا دیگه کل دنیا سری استاندارده درست کردن، راحت هزینه تولیدها رو بیاره پایین و فلان. نه من انگلیس هم باید برعکس رو هم بزن. حالا میمیری حالا این وری بشه، حالا میمیرم دیگه انگلیس نیستم. شما ببینین گرایشات احزاب دست راستی دوباره توی اروپا داره چی میشه؟ قدرت میگیره. چون نگران شدن، نگران فرهنگشون شدن. از فرهنگ وسترنیزه آمریکا احساس خطر دارن. بابا ما نمیگیم به پیر به پیغمبر. والا به پیر به پیغمبر ما نمیگیم، اینا اروپایی‌ها دارن میگن. بخونید. سرچ بکنید ببین چی میاد. سند بین‌المللی بعدی سند مناریده. تو سند مناری، توی معاهده مناری میگه که آقا جون آمایش های سرزمینیتون رو باید برای ما بفرستید. ما باید بدونیم آب و هوای شما چیه، ما باید بدونیم چند تا چاه آب عمیق دارید، ما باید بدونیم معادن شما کجاست، ما باید بدونیم تمام چند تا دریاچه دارید، میزان آب شیرینتون چقدر، شوری دریاچه های فلانتون چقدر، دمای هواتون چقدر. خیلی ها اینشان شما میبینید 1 2 3 4 5 بزنیم نگاه کنید. بله اینجا مثلا نو پاورتی تو اینجا هم هست، میبینید؟ بعد خدمت شما عرض بکنم که فکر کنم این جندر کوالیتیه، چشم نمیبینه انقدر این ریزه. بعد 2 3 4 5 6 تا میبینید بحث آب و هوایی رو اینجا خیلی آورده. بعدیش پاریسه، معاهده پاریس، توافق بین‌المللی پاریس. اینجا گرم شدن کره زمین فقط مد نظره ویژه، یعنی انقدر این سرفصل مهم بوده براش یه تایتل باز کردن ویژه، فقط همین. سند بعدی WDI، یعنی چی؟ یعنی یک، داده ها باید قابلیت اندازه گیری باشه، کیفی نه کمی. باید به من بگی از انقدر رسوندم به انقدر، ایشالله سعیمو میکنم، ایشالله تلاشمو میکنم، نه کاملا برای داد کاوه‌ها باید معقول و قابل اندازه‌گیری باشه. و اون بخش قسم حضرت عباس اون توه، پارتنرشیپ فور دی گولز، قول همکاری جهانی. سند بعدی سند سلامته، مباحث مربوط به سلامتی و تندرستی، هلث اند ویل بینگ، باید بیاد اونجا به صورت ویژه. تندرستی روانی، جسمی، روحی، چی؟ همه اینها تعریف میشه جز مدل داروها، همه چی میاد اونجا. سند بعدی هم سند ارتباطاته. ارتباطات صرفا اینترنت اینجور چیزا نبینید که این هم هست توش، کل در واقع مفهوم ارتباطات میاد اینجا و این شکل میگیره که شما تو 3 سطح بایوسفر، آب و هوا و محیط زیست و اینجور چیزا اینجا میبینید، بعد سوسایتی، مسئله اجتماعی فرهنگی مثلا اینجا میبینید و اکونومی هم میاد چی؟ این بخشو. اینا در مجموع شما اینو که انجام بدی ولایل دوی همون که اونو گفتم میشی. خب من یک سری از نکات رو اینجا یادداشت کردم، برای خودم فایل ورد یه سری چیزا رو نوشتم خدمت شما بزرگواران عرض بکنم، این پاورپوینتی نیست. سند رفع فقر و توانمندسازی که گفتیم سه تا توش بوده، دفتر اصلیش مصر بود، به خاطر انقلاب مصر یه خورده دفتر کرکرش اومد پایین، دنبال اینن که جابجا کنن از قاهره، و 1394 میاد ایران، وزارت کار رفاه و امور اجتماعی مسئول اون بخش. ببین اینا که ما رفتیم امضا کردیم سیستم امضا رو بهتون میگم، دولت‌های ما پذیرفتن، بعد میاد کجا؟ مجلس هم، چون اصلا سند چیه؟ تدوینی خودشون نیست که، ترجمه کردن، فقط ترجمه میشه. مجلس هم زیرش که امضا خوشگل میزه، هیچ ربطی به این دولت و اون دولت نداره، الحمدلله همشون مشارکت داشتن، تو دولت‌های مختلف حضور فعالانه داشتن. میاد میره مجلس، توی مجلس امضا میشه میره کجا؟ شورای نگهبان. شورای نگهبان بر مبنای اون معیارهای دینی و قانون اساسی داشته گیر میده، طبق معمول گیره رو میده، برمیگرده دوباره کجا؟ مجلس. مجلس هم طبعا میگه چیه؟ به من ربطی نداره، من نوشتمش، من ترجمه کردم. دعوا با در میگیره، این میفرسته من، میفرسته من، میره کجا؟ مجمع تشخیص. مجمع تشخیص باید بفهمید چیه اگه از این دعوا رو برتر. میفرسته کمیسیون های مربوطش، مثلا اون بخش رفع فقر و فلان، میفرسته بخش اقتصادی، اون بحثای مثلا مربوط به مریدا رو میفرسته، قضایی حقوقی توی اونجا، و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام میذاره بررسی میکنه، حالا میگه یا آره یا نه، که همه رو الحمدلله تا الان گفته آره. این سازوکارش، یعنی فلوچارتش اینه، آری خیر بله، سازوکارش همین، هیچ مدلی. مثلا نامه ها از نامنگاری رئیس مجلس به رئیس مجمع، آقا ما نمیتونیم کار کنیم، به رئیس شورا نگهبان، همیشه این سیکل تکرار میشه. موارد متعدد دعوا بار بالا بگیره، مثلا یه بند تفسیری بشه اضافه میکنه مجلس، میگه با این شرط مثلا مشروط میپذیره، که اونم شرط خیلی نمیتونه جدی بشه چون سازمان ملل قبول نمیکنه. یه مقدار مثل شیشه برای اندازه کمی واسه انبساط انقباض در نظر میگیرن، خب یه مقداری رو فلکسیبل در نظر میگیرن، اما خطوط قرمزشون نمیتونه قبول میکنه. معاونت رفاهی وزارت کار رفاه و امور اجتماعی یک کتاب تدوین میکنه. اینا هر کدوم از اون محورهایی که عرض کردم تو داخل کشور یه دفتر و یه معادل داره. طبعا بحث رفع فقر و توانمندسازی میره کجا؟ وزارت کار رفاه و امور اجتماعی. معاونت رفاهی یک کتاب تدوین میکنه به اسم اقتصاد مقاومتی. طبعا تو این مملکت میدونی مدل اینه که فرمایشات رهبری بنر میشه فلان. این کتابه چیه؟ ترجمه سند رفع فقره. یعنی میگم ترجمه، یعنی فقط یه بسم الله اومده اولش. جلم خورده اقتصاد مقاومتی. در راستای پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری، دیدید این تلویزیون و اینا مثلا یه همایش هم سمیناری هم میذارن، میشینن و آقا این رونمایی شد. کتاب اقتصاد مقاومتی سازمان ملل. اینجوری دیگه مملکت ما یکی نیه بخونه. بله. توی اینجا جالبه، این فقط بر بحث وزارت رفاه نیست، بنیادهای حاکمیتی هم میرن زیل این ماجرا. چی؟ بنیادهای که تو رفع فقر رو انجام میدن تو کشور ما کجاست؟ بنیاد برکت، ستاد اجرای فرمان امام. جالبه اونام اینو قبول کرده بودن، یعنی الگوش رفع فقر این بوده. این بچه‌ها رفتن، بچه‌ها ما رفتن نشستن باشون صحبت کردن، یعنی میدونی چی رو داری اجرا می‌کنی؟ بعد که نگاه کرده آقا ما نمی‌دونستیم، تو رو خدا باشه بیا یه کاری کن. اینجوریه دیگه، یعنی شوشوشی دیگه. سند دوم شد مریدا. کشورها مکلفن از نظر حقوقی SDGs را بپذیرند. شهر مکزیک شده دفتر، اونجا مصر بود، این یکی مکزیک. ما هم امضا کردیم حقوق تعاریف حقوقی و قضایی و تعریف شد. اصلا شما با کی میگه تروریست؟ آقا تروریست ها رو بعد حالشونو بگیریم. عالی، بزنیم امضا کنیم. تروریست چیه؟ تعریف از تروریست چیه؟ این میشه دعوای چی؟ بگید FATF. قطعاً او تو رو تروریست میدونه، نیروهای هم فکر تو رو که امنیت برات آوردن تروریست میدونه، قطعاً اسرائیل رژیم تروریستی نمیدونه. الان FATF عضو ناظرش رژیم تروریستی اسرائیل. بعد بند داره براتون FATF، میرسه اون آخر براتون ویژه میخونم، بند داره وقت بشه یه بند داره میگه که آقا کشورهایی که سازمان ملل تحریمشون میکنن بعد فاتحشون رو خونده. یعنی تو ساختاری اجرا میکنی که خود ازش بهره نمیتونی ببری، او از تو بهره میبرن. دعوای FATF اینه. من که بدونید چیه، میگه باید مثلا باز اینجا میگه نه حق بخشای حقوق قضایی، بعد میگه باید اصلا FATF یه پیمان بین دولیه، بین مللی نیست، بین دولت هاست. فعلا داوطلبانه بیاد جلو، بیاد جلو، عملا داوطلبانه ای که مجبوری. یه کاری کردن کشوری که عضو FATF نمیشه لغو دزده، ما باش کار نمیکنیم. بانک فردا برامش آمریکا الان چی میگه؟ نگاه کن، میگه هر کی با ایران مراودات مالی داشته باشه بانک های آمریکایی تحریمش میکنه. برو انجام بده. چی نمیره دیوونه است مگه؟ مگه چند درصد اقتصادش با ایران گره خورده؟ چقدر با آمریکا؟ طرف مثلا این اینکه تو گیر باباتی، بابات بگه که اگه خونه دایت رفتی دیگه خونه راد نمیدم، میخوای برو میخوای نرو، تو با خودت میگی خب من چند بار میتونم برم خونه داییه؟ یه بار دو بار بعد میندازم بیرون دیگه. اگه خونه بابا هر بد نگردم چش غلط کرد. این شکلیه اینا به این سم، یعنی یعنی یک جوری اینو چیدن لاجرم تو همین اتفاق میفته. تعریف جرم بعد باز تعریف شه، یک حوزه دانش هم باید صورت بگیره، اطلاعات شیر بشه، ما بتونیم به صورت متمرکز کنترل کنیم کل دنیا رو. یه بخشیش میشه پالرمو، تروریسم، بیوتروریسم، تامین مالی، استرداد مجرمین، تخلفات حوزه صنعت، سویفت ها، فاینانس ها، مالکیت معنوی، همه چی، شفاف کردن حقوق قضایی و غیره. سال 84 امضا میشه، مجلس مصوب میکنه، شورای نگهبان 14 تا از 45 تا رو مخالف قوانین شهر میدونه، دو سال دعوا میشه، میره مجمع 86، 7 ماه کار میکنن، مرکز تحقیقات مجمع تصویب میکنه. این شکلی مثلا روندش. سند سوم 20C، تغییر تعاریف حوزه آموزش. بعد مثلا با 7 تا ابزار میاد بحث میکنه، بررسی میکنه، به شما میگه تعریف خانواده چیه. آقا باید به خانواده رسید. خیلی خوبه، امضاش کنیم. خانواده چیه؟ تعریفشون که ما میگیم تعریف رو برامون، مرد مرد، مرد زن، زن زن. باید به رسمیت بشناسید. چین و هند کلی مقابله این وایستادن. چین هنوزم کوتاه نیومده. هند خاطرتون باشه دو ماه پیش کارش یه سره شد دیگه. این همجنس بازی رو رسمیت شناخت. ما رفته بودیم چین، جای شما خالی. واقعا دیدن داره. دو روز که گشنگی کشیدیم دو روز اول. چون همه چی نجس و اوزایی ها، یعنی مثلا داری رد میشی انقدر خوشگل، سگر رو پوست کندن گذاشتن پشت ویترین که باورت نمیشه. عقربا رو تو سیخ میکنن میخورن، هر چیزی که پا داره جز میز میخورن، هر چیزی که میپره جز هواپیما میخورن. این تعریفی که فکر میکنم مثلا به درد تو حوض دریایی هم دیگه حالا شناورها رو حذف کنید در چود میخورن. هشپا، بازوی هشپا قطع کردن گوشتون تو سالاد، ما فکر کردیم چیزه بلاله، گفتیم آخ جون بلال گیاه، بریم بخوریم. بابا هشپا کجا میری بیا اینجا. خب این وضعی بود. دو روز اول که گشنگی کشیدیم، تفقه شیعی و فقه شیعی تو حوزه تغذیه 1000 سال جلو افتاد. شروع کردیم فتوا دادن دیگه اینجا.
آقای مطمئن و به نظرم ما که ندیدیم که این هشت باباشه واسه گشنگی نکشیدی که عاشقی یادت بره. خب یک وضعی بود همش دائم بچه‌ها با دفاتر مراجع دائم در تماس مستقیم، آقا یه دونه از ایناست و اینا این شکلی. بعد همه شهرهاش هم رستوران اسلامی نداره که بماند. روزهای بعد فقهشی در بخش دیگری هم روش پیدا کرد که دیگه نمیتونم بگم. آره هلش شهر درست میکنیم برای خودم. اونجا که رفته بودیم خیلی برام جالب بود، مثلا تو توی خیابوناشون که میچرخی بعد چینم درست دیدیم، یعنی هم گوانجور رفتیم دیدیم، کیششون رو دیدیم، هم تهرانشون دیدیم پکن، هم مثلا استان ایلامشون رو رفتیم دیدیم. چین بعد یه روز یه جلسه من براتون فقط چین تشریح کنم، کیف کنید. چین به اون بزرگی رو اوسط اگه نصف کنی طولی نصفش بکنی 92% جمعیت تو بخش شرقی هست. اون همه جمعیت 92% تو بخش شرقی هست. البته 1%شون کلی هست. 1,380,000,000 جمعیت داری، 1% تو رد میکنه. 1,000,000,000 ببخشید. به ریال حساب کنید شما. خدمت شما عرض بشم که توسعه رو اول بردن بخش شرقیشون انجام دادن. توسعه لوکوموتیوی و منطقه‌ای بود. بعد گفتن لوکوموتیو بخش غربی رو میکشه میبره. ما مثلا استان شینخای هم رفتیم. اونا دیگه مثلا فرض کن یه شهر 5,000,000 جمعیتش بود مرکز استان. مثلا باور نکردنی 5,000,000 جمعیت. مثلا میگه زیاده. نه برای چین مثلا هیچیه. خب همه رو دیدیم، با کاسب صحبت کردیم، با مهندس صحبت کردیم، با رئیس حزب تون استان صحبت کردیم، با مشاور مثلا حزب صحبت کردیم. اونجا میگه انتخابات ندارن، 89,000,000 نفر عضو حزب کمونیست دارن، اونا بر کل مملکتشون تصمیم میگیرن، هیچ انتخاب، فقط اونا انتخابات دارن. توی اونجا مثلا شما در طول روز میچرخیدید تو خیابون، مثلا کنار پارکینگ به شدت یک صحنه تکرار میشد، بچه‌های کوچیکی که پیرمرد پیرزن دارن ازش مراقبت میکنن، آوردنش تو خیابون بچرخوننش، پدر بزرگ مادر بزرگا، هنو خانواده حفظ شده، به شدت پایبندن به خانواده. این نسل جدیدشون هم خیلی لوسن، چون 4 نفر به پای یه بچه بودن، سیاست تک فرزندی داشتن، 2 تا ننه بزرگ بابا بزرگ اونور، 2 تا هم اینور درگیری یکی مثلا. خب خیلی بهش میرسیدن این بچهای نسل جدیدشون، اصلا قابل قیاس نیستن. مثلا اون مدلایی که مثلا قبلیاشون موهای سامورایی اینجوری میبستن، 2 مسم میبستن، این قیافا دیگه نمینی، موهاشون رنگ میکنن، اینا همون بحثی که مادرمون هم داره. اما نه مثل ما، ما فاجعه همون خونده شده، یعنی با چین مقایسه میکنید شما. خیلی به خانواده پایبندن، خیلی. مثلا توی ازدواجاشون اینا میدونید که دینشون، یکی بودیسم اونجا، یک مقدار اون منطقه سمت هند و اینا کوهستاناشون هندویزم دارن و تائویزم دارن. اون منطقه که به سمت کره نزدیک میشه شینتویزم دارن، اینا نزدیکن به هم در مجموع. اینا هر شهر یه خدای داره. ما رفتیم نایب زیار شما هم بودیم اونجا، خدا هم سر زدیم و شاخ سلامتی کردیم و دوستان تماس میدن چه خبرم، گفتم 2 رکعت بالا سر دارم نماز بنیم و از شما بخونم. آره اونا باشون سر. جالب مثلا اونها قانونشونه محارم رو کیا میدونن که ازدواج با محارم ممنوع باشه؟ نوه های یک پدر بزرگ مادر بزرگ هم چیزن محارم محسوب میشن، یعنی تو دختر خالت نمیتونی ازدواج کنی. یعنی اینقدر تو از ما گسترده ترن تو این بخش. خب بحث اینو باید بدونید. جالب مثلا چین مقاومت کرد، گفت بابا چیزی از من نمیمونه، خانواده مرد مرد باز چه صیغه شما میخواید بردارید بیارید، جمعیتمو از دست میدم. میگه که آقا خب میرن پرورشگاه میارن، از پرورشگاه برم دارن میارن، یه زن و مرد یادونو بزن تو آسمون که نمیاد که. خب مرحله قبلش هم ببین، رابطه علی معلولی رو ببین، اینا همه رو دارن. چین دادش در اومدن داره مقاومت میکنه، هند مقاومت میکرد. خانواده در هند بسیار بسیار مهمه. شما دیدید چقدر احترام به بزرگتر، پدر بزرگ مادر بزرگ، پدر مادر خم میشن به حالت سجده، دست میزنن به نوک پای پدر، مثلا میزنن رو سرشون، تقدس داره اصلا خانواده. توی اینجا این بخش نیست که شما فکر کنید تنها بازوی سازمان ملل فقط اینه، نه بازوی سازمان ملل فقط این بحث سازمان، نه خیر.
رسانه‌های صهیونیستی پاک کنن. یعنی آرام آرام، مثلا من عذر میخوام، توی هند یک حجمه وحشتناکی توزیع این سکس بود، سکس با مهاره، کلی تولیدات انجام دادن. همین اتفاق امروز به زبان فارسی داره میفته. ببین خطوط جابجا میشه، طرف مثلا یه قصه میبینه، اوه اوه یه داستانه، خدای نکره رابطه جنسی با مهارم، میگه اوه دیگه دختر همسرمون که دیگه ایرادی نداره، اینا هیچ، خیلی شوتن. همین چی شد اصلا؟ دارو به مرگ میگیرن، به درد راضی میشه، به درد میگیرن، به تب راضی میشه، بلدن چه کنن. اینجوری هست. 28 تا کارگروه برای همه کشورها، 216 تا کمیسیون ملی درست شده و دارن کار انجام میدن. تو 9 تا منطقه است، دفتر منطقه‌ای داره. آقای نصرالله قیداری مسئولشه به همراه آقای نجات حسینیان، کمیسیون ملی یونسکو که تشکیل داده. 28 تا کارگروه رو در ایران در 14 تا دستگاه تشکیل دادن و اینکه باید همکاری تو حوزه تربیتی شکل بگیره. مثلا تو وزارت آموزش پرورش، شورای عالی آموزش پرورش، شورای تدوین سند تحول، کارگروهاشون شکل گرفت که باید این اطلاعات شیر بشه. سازمان ملل رصدت میکنه، امضا کردی باید بیا جواب پس بدی. اینجوری هست. گزارش سازمان امنیت آمریکا میگه اگر طبق این مدلی که جناب بی سی فرمودن ما پیش بریم، ای بی سی پیش بریم، ما تا 2030 تا 2030 ازدواج رسمی دیگه تو آمریکا نخواهیم داشت. همش میشه همباشی و دیگه همجنس گرایی و همجنس بازی و حالا نمیدونم اونی که گرایش داره به یه چیزی میشه باز دیگه، یکی مثلا گرایش به کفتر داره میشه کفتر باز. یه دیگه اصلا تو خیابونا دختر گرایی میکنن اینه دیگه. حالا من نگید گرا، بگید نگید باز، بگید گرا باش. چشم سیال رو الفاظ دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمان را گرگشت نقل. آره، سند بعدی، معاهده بعدی، منارید، مباحث آموزشی و محیط زیست. چگونه اطلاعات کشور شیر میشه؟ 6 تا کشور رو پایلوت کردن، اومدن انجام دادن. مثلا بچه‌ها رفتن پیش آقای عادل آذر، رئیس مرکز آمار کشور. ایشون جمله خیلی طلایی داره. فهمیده ماجرا رو. قشنگ دوزاریش افتاده، دادم 6 دنگه. ایشون میگه ما تو بحث آمار دوچار تولد زودرس شدیم. میگه من مباحثی رو تو آمار دارم جمع‌آوری میکنم تو مرکز آمار، الان که دیوان محاسبات دیگه، قبلا مرکز آمار، مباحثی رو جمع‌آوری میکنم، مواردی جمع‌آوری میکنم که هیچ مسئول به درد هیچ مسئولی تو جمهوری اسلامی نمیخوره و هیچ مسئولی تو جمهوری اسلامی اصلا از من نمیخواد. ایشون داره برای کی آمار میگرفته؟ سازمان ملل. یعنی قشنگ میان اینجا رباتش رو راه میندازن میرن، اون شروع میکنه جمع آوری کردن، یه سازوکاری درست میکنه میفرسته اون طرف، بعدش هم ازت تشریف میکنه باریکلا ایران چندمی، ای بابا رتبت 20 بود تو خاورمیانه، اول بودی چرا الان شدی دوم، عربستان سعودی از تو جلو زد، به جم خودتو برسون، بابا مجبوری با آمارو درست جمع کنی. بعد اینم نیست که مثل گزارشکاری که ما تو جمهوری اسلامی میفرستیم باشه که بررسی میشه میگه چرت و پرت گفتی، نه الکی نوشتی. ما یه زمانی فعالیت دانشجویی میکردیم مثل شما، بعد یک روزی یک گزارش یه کاری که انجام داده بودیم گفتیم توی استان، یه چیز استانی بود، جشنواره استانی، گفتیم ما هم که انجام دادیم بفرستیم. بعد من فرداش به این رفیقمون گفتم عباس اینو چیز بگید رایت کن تو سیدی بفرست اینا به دانشگاه شاهرود بودیم، بفرست برن بفرستن سمنان با این تاکسی بین شهر. خب باش، بودم منتظرن و همین فردا داوریش ها. خب باش، من اومدم دیدم که آها سیدی رو رایت کردم، گفتم گذاشتم روی مانیتور این پسره میاد بشه ببره. گفت باش. بعد فرداش اومدم یهو نگاه کردم دیدم که سیدی روی میگم روی مانیتور روی کیسه. گفتم این که اینجاست مگه؟ گفت اون سیدی مگه اون کیسه رو نمیگفتی؟ دیدیم یه سیدی دیگر رو فرستاده. بعد ما گفتیم داوری تموم شده دیگه، ولش کن، ما اول شدیم، خدا گواه اول شدیم. خب بله اول شدیم، دست بزنیم. من شاخ در آوردم گفتم اینا چجوریه، امداد غیبی بوده، گفتم مطمئن، گفتم حتما این سی دی رو باز یکی برداشته گذاشته اون طرف. یه این شکلی من داشتم گیر شده بودم دیگه، ریخته بودم به هم، داشتم آنالیز میکرد. بعد زنگ زدم پیگیری فلان، اون بابایی که اونجا گرفته بود دبیرخونه‌شون گفت سی دی خام فرستادید شما. گفت هیچی توش نبوده، ما باز کردیم هیچی توش اصلا رایت نشده بود. گفتم پس چجوری اول شد؟ گفت هر سال یکی رو اول میکنن دعوا نشه. پارسال گرمسار بود، امسال جاروف. اینجوریه. این بعد این مبنای شایسته سالاری میشه که بفهمی کدوم استان بهتر انجام داده. بعد اون بدبخت گرمساری مثلا سال قبلش معلومه درست حسابی شاید اول شده بوده، بعد امسال میگه خب ما که بهتر عمل کردیم، اینا چی کار کردن این لامصب، بریم از تجربیات شاهرود استفاده کنیم. میاد اینجا میخوره تو دیوار. اصلا یک وضع این شکلی. اونها اینجوری نیستن، رصدت داره میکنه، دام دفتر داره، یو ان دی پی دفتر داره، نمایندش مستقر تو ایران. میگه چرت و پرت فرستادی برام، این چی الکیه، برو درستش کن. اینجوری هست. بله، ما اینجا برمیداریم دیگه از چاهای عمیقمون، سطح زیر کشت گندممون، خاک سطح یک کشاورزیمون، تا سطح هشتمون، صدهامون، آبرفتهاشون، دار و ندار، شخ میزن میفرستیم سازمان ملل. و اونا هم نگاه میکنن که خب چطور یعنی این اطلاعات اونا رو هی دقیق تر میکنه تو تصمیم. ببینید مثلا یه بحثی رو به FATF خدمت شما عرض بکنم، اینا که میگن فنیه ها، یعنی بعد با آدم این کاره بشینی تا بعد اینجوری تایید کنه. ببینید یکی از روش هایی که ما تحریم رو دور میزدیم و صد هزار سال هم نمیتونستن پیدا کنن میدونید چی بود؟ خود طرف مقابل ما به ما را تحریم رو یاد میداد، چون اونا خدا پیغمبر سرشون نمیشه، اونا دنبال چی هم؟ پول. از خداش به ایران یه چیزی بفروشه و ثبتش نکنه. چرا؟ چون تو ایتالیا 40% باید مالیات بده، از خداش ثبت نشه. یعنی زرنگی باشی میتونی زیر قیمت بازارم ازش بری بخری، بگی 10 تاش مال من 30 تاش مال تو دیگه، جر نزن. خودش بهت یاد میده، میگه تو فلان جایی ما شرکت داریم، تو برو از اون بگیر، او بگو انتقال بده اینجا. خودشون اینا اون طرف رو نمیتونستن پیدا کنن کیه. مثلا من یکی از این کشورها بحث بر سر این شد که طرف میگفتش که من فلان جنس رو خریدم، نمیتونم اسبارم که وقت اونا چون رصد میکنن ما رو، خدمت شما هستم، جنس رو خریدم، بعد میگفتش که قرار بود و فلان حساب بستم نشده بود، پول واریز کنم، گفت نه بریز به فلان صرافی تو فلان کشور. گفتم چرا؟ گفت تو چیکار داری؟ یه بعدا اومد ایران، رفت آمد هست اینا میرن، میگه اومد ایران گفتش که بابا ما اینجوری انقدر سود معافیت از مالیات پیدا میکنیم دیگه، دور میزنم دنبال پولم. از خداشون کشور میس. ما با FATF چه اتفاقی میفته و بستن چی بگید؟ صرافی ها. ببین صرافی ها موی رگ های انتقال چیز بودن، بانک ها رگ های درشت. موی رگ ها رو هزار سال هم نمیتونن ببندن، چون تو رو ببندن تو داداش دیدنه باز دوره میزنه، نمیشه. بس ما قشنگ اومدیم در یک تصمیم بسیار جالب صرافی ها رو همه رو بستیم، موی رگ ها بسته شد، قیمت جنس رفت بالا، دلار رفت تا 20 تومن. این بود دلیلش. یعنی پروفسورا کاری کردن، برنامه ریزی میکردی بزنی یه موتوری یه جایی بیاری پایین، به این خوشگلی نمیتونستی، شنگ خوشگل و موشک زدن وسطش. کی به اینا مشاوره میده؟ این بود دیگه. کسی که سر در نیاره از مسئله اقتصادی اینجور چیزی میتونن گولش بزنن دیگه. صرافی ها رو میخوان چجوری دور بزنن؟ هیچ کارش نمیتونن بکنن. اما تو اینجا بسته میشه، اصلا صرافی میشه پولشویی. باید بدونم این پولو به حساب کی دادی. این بار طرف ایتالیایی میسوزه عزیز من. یعنی یه طرف ماجرا رو میتونستن حل کنن، اون طرفو هیچ وقت نمیتونستن حل کنن. الا اینکه ببین تو ساختار مالی ما چی بشن؟ اینه اون اتفاقی که داره میفته. اینو نمیفهمن الان. من یک جا ندیدم این نفر درست حسابو بهت همینو بگه. من رفتم نشستم با تاجرها حرف زدم. میگه تو دل تحریم تو چجوری واردات داشتی؟ به من میگه هر چی میخوای برات میارم. گفتم چجوری؟ میگه خودشون میدن. حالا چون تموم شده میخوام براتون بگم، حالا طرف رفته از یکی از این کشورها لانچر گرفته، لانچر بر موشک ته تحریمه. یعنی دیگه گفته داداش تو چی کار داری؟ صورت رو این پر کن، حله، پوله رو بده.
جوری تحریم آدمیزاد پول باشه مخش کار میفته.
درسته؟ مزیت یعنی پیوست اقتصادی بده شوشون کار. اینجوری هست. ماده پنجم پاریس. راجب این خورده بیشتر من توضیح بدم چون الان در مجموع در... ببینید من که بفهمید ماجرا چیه، اون نگاه کلان رو وقتی شما داشته باشید بازی نمیخوری، گم نمیشید. ببینید اینا دارن دنیا رو به سیستم شبیه یک سری مدارات در میارن. این ترانزیستور اینجا این نقشو داره، این نمیدونم چی این نقشو داره، این آی سی این نقشو داره، نمیدونم چی این نقشو داره، و فقط همون نقشو باید داشته باشید. شما مثلا از اون ترانزیستور نباید انتظار مثلا خازنی داشته باشی. دیزاین و هوش غرب، منابع جهان سوم. حالا این منابع، منابع انسانی چین هند، انرژی خاورمیانه، مواد اولیه افریقا، همین رو باید تولید کنی، بیش از این هم نباید تولید بکنی. فلذا تو در مجموع یک بخشی از پازل برای تصویر کلی هستی. ایران تولید گاز، یه پارس جنوبی هم هست، قطری هم دارن برداشت میکنن، تو باید مسابقه بدی با قطری ها که هر کدوم بیشتر برداشت کنیم، یعنی در واقع تضمین کرده قیمت پایین انرژی برای اینا. درسته یا نه؟ برای همین تو بیلدربرگ 20 سال پیش تصمیم میشه، تصمیم گرفته میشه که 20-25 سال پیش ایران از قطب نساجی تبدیل بشه به قطب پتروشیمی. شد یا نشد؟ تمام کارخونه های پارچه بافی، نخریسی، همه تعطیل شد. پنبه کاری استان گلستان تعطیل شد. میگیش اصلا نمیخره ازت. بخوای این کار انجام بدی، تولید داشته باشی، میاره دمپینگ میکنه لب مرزات. مثلا شکر تو تولید میکنه کیلو 1000 تومان، میاره لب مرز کیلو 600 تومان. زیر قیمتی که خودش تولید کرده میذاره که توش بخوری زمین. تو شکر حق نداری تولید کنی. فقط گاز. همین ولاغی. چین، بنگلادش، هند، نیروی کار. دیزاین. این کالیفرنیا. باریکلا. اسمبل کجا؟ چاینا. دیزاین طراحی مال اوناست. مایل‌ها فاصله دارد چین با اپل. تکنولوژیشون. هرچند این وسط اینم نیست قرار بشه عینن بشه. چینیان دوست دارن چیکار کنن؟ سعی خودشونو بکنن امثال شیامی و چی و چی و اینجور چیزها رو به وجود بیارن، برندها رو و تکنولوژی پیشرفته داشته باشن. یعنی دنبال این نبرد تکنولوژی و دزدی تکنولوژی، سرقت تکنولوژی و اینا هست. اصلا رژیم صهیونیستی یه واحد اطلاعاتی درست کرد به اسم لخم، لاکام. کار این فقط جاسوسی صنعتی و اطلاعاتی بود. اطلاعات علمی ها که از آمریکا جاسوسی کرده بود، داد آمریکایی‌ها در اون زمان شیمون پرز این ساخته شده بود دیگه، ظاهرا منحلش کردن. اما در واقع هست. یعنی شناسایی جاسوس هست، شناسایی دانشمند هستی تو کار لخمه، موساد میزنش. این که آقا فلان کشور آسیای شوروی داره از هم میپاشه، بر زدن دانشمندای هسته‌ایش و بردنشون به اسرائیل کار ایناست. یعنی تک تک نزدیک 4-5 هزار تا استاد دانشگاه تو عراق تا الان ترور کردن. عراق تا 100 سال دیگه سرش نمیتونه بره بالا، کسیو نداره. یا باید بری یا بمیری. یعنی تو دل این شیر تو شیر یک گروه های کاملا هدفمند اساتید و متخصصین و شناسایی دارن میزنن. قبل انقلاب هم بود دیگه، تو ایران هم اونا داشتن جوش بهش میگفتن، جستجو و شکار، دائم زیر نظر داشتن. روزی که میخواستن بزنن یهو تو 4 تا استادان شد. اون بحث هسته ای ما رو ندیدی چطوری زدن؟ تو یه روز زدن دیگه، که اون تمرکز دستگاه امنیتی گرفته بشه. مثلا بررسی میکنن، بررسی میکنن، یهویی توی یه 50 تا رو میزنن، 20 تا رو میزنن. این نکتهشه. برای اینکه این اتفاق بیفته باید مزیت‌های اقتصادی جوری چیده بشه که این بشه. میبینید قشنگ ما سر ماجرای انرژی و گاز رو براتون توضیح دادم، سر پتروشیمی. و ما پتروشیمی رو کجا بردیم گذاشتیم؟ لب دریا. 200 میلیارد دلار پول رو رفتیم ریختیم اونجا. سرمایه گذاری که ریختیم، من بعدش الزاما نمیگم خرج چیه، یه موشه. یعنی تو دست دست بخط کن یه موشک. ما نزده داره میرخصه همش گاز و نفت و میانات گازی این چیزا سیه. تولیدات A برونداد A درونداد Bه. محصولات اینجوریه دیگه تو پتروشیمیا. A رو میزنه تمومی. برای همین مثلا ما توی خوزستان اومدیم مثلا A, B, C, D, A, F, G داریم. اون G رو 97% 96.5% دادیم به ترکیه یا و گفتیم فعلا پول نده، از فروش محصولات پولشو بده. 3.5% دیگه‌ش هم دادیم به کارگره همونجا پخش کردیم. چرا این کار کردی؟ میگه اون آخریه رو بهشون دادم که اولیه رو نزنن، ترکیه ناراحت شه اگه خواستم بزنن. استراتژیشون چیه؟ هضم اقتصادیه. الان استراتژی دولت چیه؟ دولت میگه ما باید بریم با اینها مشارکت بکنیم، پیمانهای اقتصادی بلند مدت ببندیم که حمله به ما حمله به چی باشه؟ به منافع خودشون باشه. یه سوال دارم، رنو و پژو بازار خودروی ما دستشون بود یا نبود؟ مثل باقلوا رفتن تو تحریم. این جز این که ما رو حل کنه تو اون را، من عذر میخوام از خواهر تو جلسه چون دیگه بحث مجبورم بگم. یه رئیس جمهور جمهوری آذربایجان که اومده بود ایران، اون موقع این بحث‌های تجزیه طلبی اینا میخوره پررنگ شده، اونا هم خب حمایت میکردن دیگه از اون طرف. خود این آدم هم سخنرانی‌های میکرد یه خورده مشکل دار بود. بعد مثلا یه صحبتی داره یه بو ایتلر ارمنستانه سلاح برید، ایران میگه، میگه این سگا به ارمنستان سلاح میدن، در حالی که این دروغ محضه ها. آقای نوحی اقدم پاسدار هنوز زنده است. این آدم زمان جنگ قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان تو جمهوری آذربایجان بودش و جمهوری آذربایجان کمک میکرد. آمریکایی‌ها به جمهوری آذربایجان گفتن ما به شرط به شما کمک می‌کنیم ایرانی‌ها رو بندازید بیرون. اینا ما رو انداختن بیرون، بعد گند زدن 20% مملکتشون هم دادن رفت. آمریکا بهشون خیانت کنه. یعنی زر مفت می‌زنن. اما به مردمش اینا رو میگن. این زمانی که اومده ایران یکم مسئولین ما بهش گفته بود که رستم رو می‌شناسی؟ رستم که؟ رستم پهلوان. گفت بله. تو همین نشون میده که تو جزی از جغرافی فرنگی ما بودی. میدونی رستم چجوری به دنیا اومده؟ نه. گفت با رستمینه به دنیا اومده. رستمینه چیه؟ سزارین. چرا رستم و با سزارین به دنیا اومدن؟ چون هر قابله‌ای دست رستم میگرفت بکشه بیرون، اون قابله رو میکشید تو. لامصب زورش زیاد بود. خب؟ بعد بهش گفته بود یه وقت دست انداختی آذربایجان رو جدا بکنی حواست باشه یه وقت نچسبیم ما تو نیایی. خب این ببخشید هاج آقا دیگه چیزای من میگم دیگه، بس دیگه دار نهار چی خورده باشم. نهار دفتر شما خوردیم، یه چیزی توش ریختید ببین. تازه کامل منو نگرفته، الان مثلا نیم ساعت دیگه از آنجلینا جولی شروع شد الان به اینجا رسیده، خدا عاقبتشو بخیر کنه. خب متوجه شدید ما رفتیم مثلا یه کاری کنیم ما رو نزنه، خب اون ما رو هضم میکنه. تو در مورد 8 میلیارد جمعیت داری صحبت میکنی، نه 80 میلیون. جوک داری تعریف میکنی، ایراد وارد میدونی. پس این اتفاق قشنگ بدونید چیه. ببین ما گفتیم برای مدیریت یه منیجر چند تا ام باید داشته باشه که کارش پیش بره. من نیروی انسانی، منابع انسانی. ما هم بگیم مدیر یه منابع انسانی داشته باشه. مانی، ما هم بگیم مایه، ما هم میم بذاریم یعنی که یادم بمونه. متریال، مواد. ماشین، ماشین. متد، روش. حالا آخرش ره باشه چه ایراده. خب و مدیر نحوه معماری و چینش میزان استفاده از همه اینا. اینا 6 تا ام معروف مدیریته. اینها چون خودشونو مدیر کلان میبینن، تو فقط منابعی، موادی، انرژی فقط قرار تامین بکنی، نفت مثلا بدی، او فقط نیروی انسانیه. متوجه شدید؟ متد مال اون وریه و این صهیونیسم جهانی اینجوری داره کارشو پیش میبره. ای بی سی ش هم اجرا میکنه ولا یلدو الا کافر، دیگه جز کافر نمیذاری. تربیت رو به دست میگیره. توی این بیستی توی پاریس چه ربطی به اینا داشت؟ الان بهتون میگم تا یه پاییز شکل بگیری اینجا تا بفهمید داستان چیه.
بحث بر سر اینه که آقا کره زمین داره گرم میشه.
یا خدا چرا داره گرم میشه؟ اول نکته اول اینو به تحقیق کنید، حرفای من اصلا فکر کنید اینو من صحبت من نیست، برگه آثار رو زمین برداشتید دارید میخونید. کره زمین داره گرم میشه، باید بریم کار. چی کار باید بکنیم داداشم؟ هیچی دیگه فکرش باید بکنیم. خب چرا داره گرم میشه کره زمین؟ یک، تئوری ها و دلایل مختلف برای گرم شدن کره زمین بیان شده. آنچه که اینها میگن دی اکسید کربن الزاماً نیست، اما چون میخوانش گندش کردن. نزدیک 2000 تا استاد دانشگاه یه NGO درست کردن تو کل دنیا، میگن جلوی این دروغ بزرگو بگیرید. اصلی ترین اونها عامل گرم شدن کره زمین تشعشعات خورشیدی میدونن. میگن اصلا دی اکسید کربن تولید انسان جوکه بخوای بگی. تشعشعات خورشیدی، برخی از گازها از جمله دی اکسید کربن و H2O، بخار آب، اصلی ترین عوامل چیه؟ گرم شدن کره زمین. نقش دی اکسید کربن چقدره؟ 4%. یارو 96% رو ول کرده، فقط 85 تا 90% رو بخار آب میدونن. شبایی که ابری هوا گرمتره. اون دیگه تفسیر دریا و اقیانوس هست، چیکار کنیم این سیاره خاکی ما رو دور تا دورش آب گرفته؟ اما اینو نمیگن. چرا؟ نکته جالب میخوام بهتون بگم. 25% کشورهای دنیا که هم کشورهای صنعتی و پیشرفتن و جهان اولیان، 80% گازهای گلخانه‌ای رو تولید میکنن. یک چهارم 80% و 75% 20%. ما جزء اوناییم. ما 1%ایم. مثلا گمیم. اونا گندشون رو زدن رو کره زمین. خودشون صنایع های تک دارن الان که تولید آلایندگی نمیکنه. میگه از این به بعد باید همه را جریمه بدن هر کسی این کارو بکنه. متوجه چی شد؟ از ما به بعد اصلا که تو اتحادیه اروپا اجازه نمیدن تو بری کارخونه سیمان بزنی. این آلاینده است. اصلا اجازه نمیدن. او برای توه. تو کاری ندارن، کارخونه سیمان جلوی تو گرفتن. تولید کن لازم داریم. دست شما درد نکن. بسیاری از صنایع مرتبط با فولاد دیگه اجازه نمیدن. آلاینده است. بخار آبو که 85% 90% بذاری کنار. بعد بحث تشعشعات خورشیدی هست، این بحث خیلی خاص و جالبه. مثلا یه مثالی برای شما میزنم که یه خورده حواستون جمع بشه. چیه؟ ببین مثلا ما منطقه شمال اروپا و آمریکا، یک منطقه هست به اسم چی؟ گرینلند. خیلی هم چیه؟ وسیعه، قطبیه. اسمش چرا گرینه؟ برای این که مثلا 1500 سال پیش سرسبز بوده، نه مثل جنگل، یعنی سبز می شده. ما یک تغییرات آب و هوایی داریم که اینا روند سینوسی دارن. مثلا یک دوره مثلا 100,000 ساله داریم، مثلا این شکله. یه دوره باز داخل این 1500 ساله داریم، یه دوره 500 ساله داریم، یه دوره 30 ساله داریم. مثلا یه نکته به شما بگم، اینا رو من پارسال میگفتم، میگفتن این چی میگه؟ یکی از بواعثی که خوب رسانه شده من مال ما نیست، آب هست ولی کم هسته. ما مشکل آب قبول داریم، اما نه اینا، اینا دنبال یه چیز دیگه‌ن. اینا میخوان امنیت غذا رو بزنن، میخوان بگن گندم خودت نکار وابسته به ما باش. ما میگیم ببین نداره، هندونه خیار اینا رو برید وارد کنید، گندمو بکارید. غذای اساسی رو نباید بدین دسته کسی دیگه. کسایی که داروی سرطانی رو تحریم کردن اینا میکنن. من دق و دل دارم میزنم، جزه جگر میزنم برای غذای شماها، برای شماها خانواده‌هاتون. یک دوره 30 ساله داره، اینا محاسبات داره، ممکنه مثلا خب این یک جا به سینوس به بخش تحتانی نمودار بخوره، بخش فوقانی نمودار بخوره، محاسبات داره. دانش هواشناسی همینه دیگه. خدمت شما عرض بشم، اینی که دارم بهتون میگم راجب اینو، مثلا بنده میرم میشینم با یک نفر که دکترا این بحثو داره، میشینیم باهاش صحبت میکنیم، نتیجه رو میگیرم، چون این بخش پازل یه تیکه از صحبت منه. متوجه چی عرض میکنم؟ این شکلی. جالب محضر شما بگم، یکی از این بچه که آلمان دکترا گرفته بود تو ایران، اومد داد میزد این ورمورم، گفت دروغ دارن میگن در مورد گرم شدن کره زمین. این آدمی که بسیار وطن پرست، زنش تو 8 ماهگی که اصلا سوار هواپیما کنی، سوار هواپیما کرد آورد که تو بچهش تو ایران به دنیا بیاره. اصلا هم تیری بسیجی و حزب الله و اینام نبود،
اما عاشق کشور، میگفت دروغ دارن میگن. اومد تو ایران دورش دادن، چرخوندنش، هیئت علمی هیچ دانشگاهی قبولش نکرد. گفت من مجبورم دوباره برگردم برم. تو ایران نمیذاشتنش، تریبون نمیدادن. اومده بود سراغم، گفت بابا تو رو خدا اینا دارن دروغ میگن، میخوان ایرانو بچاپن. حالا بهتون میگم تو پاریس چیکار کردن با ما. این مطلبو داشته میشه. اینو که میخوام بهتون میگم، میگم پارسال گفتم مثلا این دوره 30 سال ببین روندهای فاز آب و هوای اقیانوس اطلس شمالی تا قبل این به شدت مثبت بود، از پارسال شدیداً تاکید میکنم شدیداً منفی شده. این یعنی چی؟ و بادهای اونجا میاد دیگه، اون جریانات اقیانوس اطلس شمالی میاد روی ایران دیگه. وقتی مثبت بود یعنی بخار آب نداشت، خشک بود. الان شدیداً منفی شده، بخار آب داره. به خاطر همین ما تابستون خنکی داشتیم، به خاطر همین کلی بارندگی داشتیم و منتظر زمستون سخت باشید. اما صدای اینو تو رسانه‌های ما نمیشنوی. خبر خوبه دیگه، طبعا باید به مردم بگن بارندگی امسال نسبت به پارسال چطور بود. نه بیشتر بود یا محسوس بیشتر بود؟ خدا وکیلی خیلی بیشتر، 7 برابر پارسال تو تهران بارون باریده، 700%. صداشون در نمیاد چون رسانه ها دست اوناست. اون کسی هم که رسانه دارن، این دارن فوش بغدار به هم دیگه میدن، منافع ملی یادشون رفته، اینا رو نمیگن. بعد 4% دی اکسید کربن رو برات بگم کیف میکنی. 4%ی که تأثیر داره، 95%ش رو طبیعت تولید میکنه. 5% آدم تولید، یعنی 5% و 4% معاهده پاریس. بعد گیریم درست باشه، تشعشعات خورشیدی غلط، بخار آب هم چی بگید غلط، به درک تولید کردید نوش جونتون. کیا نگرانن؟ اروپایی ها. یخهای قطبی داره آب میشه، جزیرهاشون داره میره زیر آب. درست شد یا نه؟ آیه روحانی دادش در اومده بود دیگه، دیدید پریروز میگفت آقا این چه وضعشه، یه مقاله یه گوشه ای نوشتن برای اون مقاله، ما از آب خلیج فارس برداشت نمی کنیم، قطری ها، عربستانی ها، کویتی ها، اماراتی ها دارن برداشت میکنن، بحث های محیط زیستی. بله هم که مچلمون کردن، بلکه تومون آدم دارن، برای که حرفای قشنگ قشنگ میزنن توجیه برات به وجود میاد، تو برداشت نمی کنی، اونا دارن برداشت میکنن. ایشون گفت ما شمالمون آب منابع، آب پایینمون آب، همه چیزمون با آسمونه، بریم برداشت کن. خدا پدرتو بیامرز، من 5 سال دارم داد میزنم، تازه رسیدی به حرف ما؟ حرف خوشگل خوشگلاتون دم انتخابات تموم شد، حالا که دیگه گیر کردید توش رسیدید به حرفای ما، برید تو اینترنت بزنید فتنه آب. 4 سال 5 سال پیش بنده همین حرفا رو زدم، گفتن آب شیرین کن بعد را بندازیم تو جنوب. خانم ابتکار گفت آب خلیج فارس شور میشه، خلیج فارس به اقیانوس هند وصله، او به کل آبای دنیا. سونامی اومد اندونزی، موجاش تو خلیج فارس به بندر عباس اونجا هم رسید. ببین چیه اینه. ما باید شو جمهوری اسلامی با امضای این توافقنامه خودش رو به 4% قطعی و 12% مشروط ملزم کرده. گفتیم هر اتفاقی بیفته به حضرت عباس 4% کاهش میدیم. گاز گلخانه‌ای از نظر اونا گفتیم چی میشه؟ CO2، دی اکسید کربن چی تولیدش میکنه؟ نفت و گاز اینو که میسوزه. یعنی ما بابت اینکه نفت داریم باید جریمه بدیم. الان همین زمان قاجار بود فوشای آنچنانی میکشیدید شما، دادتون در میومد که آی ال شد بل شد. بهتونم میگم 200 سال دیگه همین فوشا رو بهمون میدن، همینه. منده اینجا اعلام میکنم هر کدام اینا اگه مردن بیان مناظره. دیگه چند بار تا حالا من این حرف رو زدم؟ چرا نمیان؟ بیاد زایم کنید دیگه، من بده اصلا نیاد مناظره. تو سایتاتون صحبت منو بذارید، بعد جوابشو بذارید زیرش. خودتونم نیاد، نره ای طور بیاد بگه چیکار کنم. اینه واقعیت داره اتفاقه. 4% تا 12% این چی؟ یعنی که آقا اگه مثلا شما سرمایه گذاری کردی رو پنل های خورشیدی تو ایران، ما قول میدیم که دیگه مثلا نیروگاه سوختیمونو چیکار کنیم، بریم تو نیروگاه ها، چه داستانی اونجا. ببین آقا جون، مدل های مختلف برق تولید می شود و خودتان می دانید ما تو مؤسسه‌مون ویژه رو انرژی های نو و پاک داریم کار می کنیم. دوست با این مجموعه اش هم که اداره هست با همین عنوان همکاری رفتیم کردیم، بحث باشون داشتیم.
اولین مجموعه‌ای که به ذرس قاطع میگم در کشور رو همین استوانه‌های خورشیدی کار کرد ما بودیم. دیدی آینه‌ها رو میچینن میتابونن اون بالا، آب و بخار میکنن، یه سیکلی شکل میگیره و برق تولید میکنه. اگه سیکل بسته باشه برق برات تولید میکنه، اگه باز بذاری که آب شیرینم داری. توی امریکا وقتی پایلوت و تو هند اجرا کردن، تو امریکا رو برید مستندش بی‌نظیره. وقتی اونجا رو درست کردن بعدا متوجه میشن یه سری قطرات روغن رو زمین ریخته. اینا چیه؟ بررسی کردن پرنده‌ها. پرنده رد میشد تو هوا بنده خدا ذوب میشد. بعد این تا زمانی که خورشید هست کار میکنه. چیکار میکنه؟ یه استوانه علم میکنی، اون بالا منبعتو میذاری، آینه ها میذاری رو استپر موتور، آینه ها مدارات نجومی رو دارن، دائم با خورشید تنظیم میکنن خودشونو، نور رو میتابونن روی استوانه، روی اون منبع، و این داغ میشه، حرارت بسیار میره بالا، آب بخار آب داره، آب بخار میشه، بخار توربینتو میچرخونه تا بیاد پایین دوباره سرد میشه، دوباره تو هم سیکل استفاده میکنه. خیلی ایده جذاب و جالبیه. امارات ساخته. بعد این جالبه. شما میگی خب تا این تا خورشید کار میکنه و فلان، دارن کار میکنن روش، میخوان خودشون بی‌نیاز بکنن. تا یک مدلش طراحی شد در آمریکا تا 7 ساعت، فکر کنم آمریکا بود. آمریکا هند. تا 7 ساعت بعد از غروب خورشید هم کار میکنه. او یعنی چی؟ چی میدونه؟ چی؟ یعنی شب غروب میشه بازم داره میجوشونه. نمک رو ذوب میکنه. آره آف. نمک که ذوب میکنه اون ماده مذاب همینطور میمونه تا بخواد سرد بشه همینجوری داره بخار میکنه. دارن به این سیستم ما دارن میرن کار میکنن. روی آب شیرین کن همون تو مؤسسه‌مون کار کردیم، یه واحد برای این کار گذاشتیم. بگذاریم سرتون درد نیاره. توی پاریس چه اتفاقی؟ یکی از جاهایی که سر، اما این نوع مدل تولید برق چیز نیست، استراتژیک نیست. یعنی مثلا یه اتفاق خاص افتاد، یه وقت میبینی هوا به قول ابری شد، شب شد، خورشیدی ها کار نمی کنن، باد نیومد، بادی ها کار نمی کنن، درست شد، پنل های خورشیدی، سولارا که تو شب کار نمی کنه که، سولار سلا. خب بعد چی کار باید بکنی؟ دقت کنید، بهترین و صد خشکی داری، نمیتونی آب و زمستون ول کنی بره تابستون، نیاز داری برای مزارعت. ببین دستت بسته است. مطمئن ترین شیوه تولید برق فسیلیه، این ماشین بنزین تو باکت بزن برق تولید شه، هر موقع خواستی استارت میزن. و برق جزء صادراتی های کالای یعنی اقلام صادراتی بسیار بسیار استراتژیک برای کشورها، چون کشوری که بهشون برق صادر میکنی بنده خودته. چون قطع صادرات برق یعنی چی؟ مختل شدن زندگی با یه دکمه. تا بیاد حالا مثلا برنج رو بخواد قطع کنه تو سیلوها داری بره بیاره قاچاقی لورز رد کنن، ها نمیشه، درست یا نه؟ یه دکمه است میزنه تموم. شما دیدید ما این سالها اون روند افزایش تولید برقمون رو نمودا که داشتیم با سوخت فسیلی، نیروگاه فسیلی کار میکردیم، یهویی کاهش دادیم. چرا؟ بگید پاریس تعهد کردیم و این باعث شد امسال تو تابستون چی داشتیم؟ بعد برق به عراقمون هم چیکار کردیم؟ قطع کردیم. بعد تو بصره ریختن کنسولگری ما آتیش دادن. بعد عربستان سریعا با عراق قرارداد بس، گفت از این بعد من بهت برق میدم 90% قیمتی رو، تو بنده من باید باشی. تموش. شما وطن پرستی، وطن دوستی، رگ غیرتت ایران، ایران میزنه بیرون، تیم فوتبالت میبازه اما چون خوب بازی کرده میریزی بیرون، قیورانه بازی کرده دمت گرم میریزی بیرون. کجای پچه لالمونی گرفتید اینجا؟ کجا رفتن جریان دانشجو اینجا بگن آی آقا؟ نه، عد و عطفا رو این قیرتی بازی و گوگلی مگولی بازی و نفر اول اینا رو اصلا جسارتن اون جریان دانشجویی میفهمه اینا رو بره مطالبه کنه، وقت گذاشته بره مطالبه بکنه، این داره اتفاق میفته. محاسباتی که ما انجام دادیم، ایران پذیرفته 7% حجم اقتصادی خودش کاهش بده. این که گفتن. این 7% یعنی چی؟ یعنی 15% کاهش در کشاورزی، 15% معادن و نفت و گاز، 10% هم صنایع.
اگر 4% که قطعا باید اجرا کنیم 17 میلیارد دلار ضرر میکنیم. این که قسم اصلا پذیرفتیم. تا 12% که گفتیم اگه همکاری کنید، کمک کنید، سرمایه گذاری کنید، اینجور چیزا، میرسه به 52 میلیارد دلار. با این ضررهای اقتصادی حساب بکنیم، برو بالا. جالب اینجاست کشورهای دیگه دنیا که اصل تولید مال اوناست، چین، آمریکا، روسیه، اینا چیکار کردن؟ روسیه گفته 2019 تازه تو دوما بررسیش میکنم. 2019 آمریکا ترامپ یه لغت زد اومده بیرون.
زد یا نزد؟ ما توهم داریم فکر میکنیم ترامپ اومده بیرون.
بله. عربستان سعودی بسیار بسیار مبهم امضا کرده اینو، یعنی نمیتونی خیرشو بگیری. قطر کیفی امضا کرده، قطر فهمیده ما نفهمیدیم. کیفی امضا کرده یعنی چی؟ گفته من تلاش هایم را میکنم. بعد دو تا جلسه زیر تو سال میمون تلاش همین بود. دو تا جلسه بررسی کنیم چیه؟ ابتکار رفته اینقدر خوشگل امضا کرده دقیق از 4 تا 12 اینجوری اونجوری فلان، اون سر آبشیرین کنا، این سر این ماجرا. میشم خودم ببینم 2 تا 4 تا کنم یا چی به چیه والا. اون سر جاسوسای محیط زیستی، مشاورش اسمش مراد ام تاهباز بود. گفتیم ام دیگه چی چیه؟ مراد محمده، مراد محموده، مراد ملا، چیه امه چیه؟ بچه های سرچی کنیم، بچه ها افتادن شفافیت دارن دیگه. دیدیم تو آمریکا از این یه شکایت شده، بگردید باید باشه سندش. یه شکایت شده اسمش نوشته میشه مراد موشه تاهباز. آقای مرتبط با توماس کاپلان، صهیونیستی که وظیفش United Against Nuclear Iran UANI تو اونجا مسئولیت داره و کارشون رصد نحوه دور زدن تحریم‌ها و بستنشه و اطلاع به خزانه دارم. یه یهودی صهیونیست اوکراینی الاصل جوندار، تابلو صهیونیست، تابلو میره بالا سرش. خب ایشون با اون ارتباط داشت، هم مؤسسه پارسیان همین بود، این سید امامی ماجراش. نه یهویی تو مملکت ما چی رسانه شد؟ پلنگ. آقا پلنگا دارن کم میشن، پلنگا رو باید بریم زیاد کنیم. منتها ظاهرا پلنگ برای اینا جا نیفتاده بود. کدوم پلنگ مد نظر؟ یه پلنگای دیگه ای رو زیاد کردن تو مملکت. خب حتی مردم همیشه در صحنه از این زیاد این پلنگ ها حمایت خیلی جدی کردن. خب اینه آقای توماس کاپلان که مسئولیت اونجا مسئولیت داشته UANI. این شد دیگه. آره ایشون به یک باره میگه آقا یوز آسیایی رو باید نجات بدیم، یه مؤسسه جدید میزنه. همون توماس کاپلان توی ایران ارتباط میگیره، میگه پلنگا در خطرن. بعد پلنگ میشه مسئله اول کشور، خندبانه پلنگ، نقی و تقی و اونا، پای تخت پلنگ، بعد نمیدونم تیم ملی، مسئله که پابلیکه، عمومیه، مردم رو درگیر میکنه. میبینید پلنگ مد... چی موند؟ گفت قربان خودمان بروم که همه چیزمان به همه چیزمان میآید. ناصرالدین شاه بهش گفتن، مظفرالدین شاه میگه بابا این تو هزار تا چیز دو زمینه، مشکلات کلیدی داری، اقتصاد کلانت مشکل داره، پلن ارزیت مشکل داره، رفتی تمام فرصت‌های رسانی گوشی رو پلنگ. آقا ما رفته بودیم مناطقی تو کشور خودمون، پایگاه موشکی داشتیم، روستاهای اطرافش میگفتن ما تا سال 1992 اصلا پلنگ نداشتیم اینجا، اخیراً پلنگ پیدا شده، گوسفندامونو شکار می‌کنه. به اونا چه پلنگن که یه سری پلنگا پسر شکار می‌کنن، یه سری پلنگا اصلا گوسفند شکار می‌کنن. البته پسرایی هم که شکار پلنگا بشن اما گوسفندن ها، من به شما بگم خب بعد مردونگیتون رو حفظ کنید. پلنگ رهاسازی میکردن تو ایران، هر جا ما موشک داشتیم، پایگاه موشکی داشتیم، آقا اونجا هم پلنگ داره. دوربین وارد ایران کرده بودن 50 کیلومتر برد داشته،
50 کیلومتر برده دوربین. بعد چی شده؟ پلنگ پلنگ. همین آقای توماس کاپلان الان داره چیکار میکنه به نظرتون؟
بله، سکه داره خارج میکنه از ایران.
اصلا بنده خدا بسته رو ایران دیگه نگاه، اصلا تابلو بحث هستی رو خب حل کردیم، بریم بحث بعدی. الان بعد بخش سکه و ارزش رو بریزیم به هم.
این بابایی بود اعدامش کردن، مظلومین تو بازار تو سبزه میدون. اسمش چی بود لقبش؟ نه بابا سلطان سکه بعدش ملا عمر. برای چه ملا عمر؟ گوش کنید، ایشون 3-4 روز قبل از 11 سپتامبر شروع کرد تو بازار ارز، اصلا از اون موقع بعد معروف شد دیگه، شروع کرد خریده. بعد یه 11 سپتامبر اتفاق افتاد، این مولتی میلیاردر شد. به شوخی بچه های بازار طلا و ارز و اینا، بازار سکه و طلا، بهشون گفتن که تو دستت با اون ملا عمر توی کاسه است، از رهبران طالبان. متوجه شدید؟ برای همین بهش با شوخی میگفتن ملا عمر، مثلا تو با بن لادن و ملا عمر دست توی کاسه است. یه بالاخره خوش شانس بودن دیگه. کی بشه شما من و شما یهود بتونیم بشناسیم؟ لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. یه روزی میفهمی لا تجدن، نه سه تا تاکید داره، خدا سه بار تاکید میکنه، لام تاکید، تای مضارع تاکید، نون مشدد ثقیله آخرش تاکید، به حضرت عباس، به حضرت عباس، به حضرت عباس. یه روز میفهمی یهودی ها دشمن ترین افراد نسبت به شما. یه روزی میفهمی، برید دوراتونو بزنید میفهمید. من منظور از یهود یعنی صهیونیسم ها. چی میگه قرآن؟ یه تفاوت لفظ داره، یه جا میگه یهود، هر جا عمدتا یهود استفاده میکنه فوش میده، عمدتا اینجوری، یه جا میگه بنی اسرائیل. ما معادل امروز یهود میگیم خوب، صهیونیسم میگیم چی؟ بده. حالا اینو برای بگم وقت برداشت غلط نشه. متوجه شدید؟ اینه. همون توماس کابلو اینجوری بحث رو ایران آدم دارن. آدم دارن گل پسر. برای دیو سند بخونم می‌خورده دوباره پاییز بیشتری شکل بگیره. این دفعه فهمیدی تازه. تازه الان دوزه می شفتم. آزا آقا داره اون چی که ریختی تو غذا داره اثر میکنه به جان خدا. نگاه کنید نامه سری در بولارده. بچه ها گوش کنید، این جای دیگه گیرتون نمیاد، شما هم که وقت حال و حوصله مطالعه ندارید، فقط سرتون تو تلگرام ملگرام اینجور چیزاست، اونم فقط دایرکت مایرکت و پی وی و ایناست، حوصله ندارید ورق نصف ورق آچار نمیخونید شما. سر ریدر بولار سفیر بریتانیا در ایران در سالهای جنگ جهانی دوم که حتما فرد مطلعی است، در نامه 24 اکتبر 1941 یک جمله نوشته در مورد کابینه فروغی. اول کابینه فروغی رو براتون میخونم. اول کابینه فروغی رو براتون میخونم. یک، علی اصغر حکمت. علی اصغر بچه احتمالاً دروازه دولاب بوده. علی سهیلی، این که شابد العظیمه. مجید آهینم، مجید قرآن مجید، اون که علی بود دیگه، مجیدم که اوکی. اسماعیل مرآت وزیر بهداری، اون دادگستری بود. دکتر محمد سجادی وزیر را سلشگر. احمد نخجمان، احمد دیگه محمد بود قبلیه. امان الله، الله امان الله، خب جهانبانی وزیر کشور. علی اکبر حکیمی وزیر کشاورزی. دکتر مشرف نفیسی وزیر دارایی. عباس قلی گلشایان، عباس قلی ما نمیذاریم دیگه، این خیلی شیعه است. خب گلشایان وزیر بازرگانی اقتصاد. حمید سیاه وزیر پست و تلگراف. دکتر عیسی صدیق وزیر فرهنگ. خب همه قرآنی عربی اسما. حالا ببینیم این یک خط نامه سری دل بولار چیه. کابینه هدف انتقادات زیادی قرار دارد، به علاوه در مورد حضور 5 یهودی در کابینه مشاجره پنهانی وجود دارد. 12 نفر 5 تاشون جهودن. بگو کیان. تنها کسی که قسم حضرت عباس میخوریم مطمئنیم عباس قلی گلشایانه وزیر اقتصاد. قشنگ پول پول پول. متوجه شدید گل پسرا گل دخترا چی شد؟ آره اینجوریه. تو بعد یعنی ما الان مثلا میگه جمهوری اسلامی ایران تولیدا میزان تولید جیبش 3.6 است، باید بیاورد روی 6. خب جیوه کجا تولید میشه؟ صنعت باتری سازی. باتری سازی صنعت های تک ماست. انحصاری کجاست؟ وزارت دفاع. تختش کن. تو قول دادی آقا اینا بعد بیاری پایین. تو ماشه سرزمین ما بررسی کردیم. پا
پالایشگاهات و همه رو سنسور گذاشتن چقدر تولید میکنی. سند بعدی WDI، شاخصهای ارزیابی و قابل اندازه‌گیری اسناد دیگه باشه و اون قول رو بدیم. سند هفتم سند سلامت هلز، سند ارتباطات هم WSIS و همه اینا رو ما باید انجام بدیم. ما 53 کشور دنیا هستیم که پذیرفتیم، رفتیم امتحان کردیم. حالا گوش کن، تو پیدا کن پرتغال فروش را این وسط، تو درگیر چی؟ CFT FATF جزی از اون. بر مبنای این اساسنامه 2083 تو مؤلفه، تو میره انجام میدی، تو میشه بچه خوب. آقا بهشون زنگ بزن بگو ما نیم ساعت دیرتر میرسیم، اونا رو نگهشون داره، ما چند تا سوال جواب بدیم. خب اینا ظاهری که داشتن طبعا ظاهر ادبیات خونسا، ادبیات خیلی خوب ظاهرن، اما باید دقت بشه همجوری امضا نکنن. گفتیم به این دولت، اون دولت هم ربط نداره، خودش همه دولت ها الحمدلله جهاد کردن در این امر، در امر تصویب اینها. ما باید جهاد تبیین انجام بدیم، روشن کنیم. ما بعضی از نماینده مجلس وقتی تماس میفتیم بهشون میگفتیم، اینا متوجه میشن بنو خبر نداشت که صبح تا شب درگیر بحثای مجلس برو بیا سیاسی کاری، یک سال قبل انتخابات که اصلا تعطیل میشن، باید برن مجلس ختمه رو برن، عروسی ها رو برن، عزاها رو برن، غذاها رو بدن. خب هی باید برن کارا رو انجام بدن، دیگه نمیرسن. هی دادم زدیم شفافیت شفافیت اینجور چیزا، فش خوردیم. بعد شما بخوای جواب رائفی پورنامی رو بدی چیکار میکنی؟ مناظره باش میذاری؟ نمیتونی، مال این حرفا نیستی. خب چرا؟ نه که ما کاری باشیم، پشتم به کوه بنده، طرف دستش آهنی میگه به مش بزنیم. من میان چیکار میکنی؟ جور دیگه تو فضای دیگه هم نه مناظره نکنیم، بولد بشه این بولد تر دیگه. خب چیکار کنیم؟ شما منو واسه تلویزیون میشناسید؟ نه، خود رسانه ملی هم که بد نمیدن. اخیرا قراره اتفاقاتی بیفته ببینیم چی میشه. مخلصیم از سلامت باشید. بعد به واسطه چی؟ شبکه‌های اجتماعی. یه راه بیشتر نمونه، به گن بکشیدش، مسخرهش کنی، تقطی کنی حرفاشو. جز این میمونه که کسی جدی نگیره، بگن این خدایا بس دیگه خسته شدیم. آقا رائفی پور گفته نم میرن اربعین جیرابا رو میشورن، نمک میگیرن میرزن رو غذا. دیوونه این مینا رو بگیم؟ قبل و بعدش رو گوش کردی؟ فهمیدی تو چه حوزه؟ آقا گفته شلوار جین همون جنه، بسم الله بگیم شلوار یارو درات. چی میگی؟ تعدوش رو دیدی؟ رفتی در آوردی؟ تمسخر. روش اینه، ما بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، پیغمبراش حرف میزدن، اول میگفتن مجنونه، بعد میگفتن ساحر و رماله، نمیگفتن؟ بعد میگفتن استراتژی گوش نکنید، گوش نکنید، گوش کنی مختو. آقا اخیرا میگن یه جا رفتم خدا گواهه به همون امام زمانی که براش سخنرانی میکنم، طرف برگشت جز مسئولین، گو اخیرا توی که این دو سه تا جلسه گفتن این ساحره. گفتم یا امام زمان این هر کجا؟ گفتن این چیکار میکنه؟ این جوونا میان تو دانشگاه پر میشه، وای میستن سر پا رو سن میشینن فلان. ما عجیم عجیلا ترجی میخونیم، احتمالا تو کیک و ساندیس های جلو دره به تو میدن، یوهی میخوای بریم مثلا سر کلاس استاد فلانی بشه، بریم رائفی پور گوش. بعد میای میشینی اینجوری، بعد این توهین به مخاطبه، یعنی مخاطبه من شعور نداره، نمیفهمه این حرف حساب هست نیست. اینه دیگه. دفعه قبل اینجا بودیم به سلبریتی های انتقادی کردیم، انتقادم تو حوزه تبلیغات، دانش تبلیغات بود. گفتم اونی که داره دوغ تبلیغ میکنه لزومی نداره دندوناش دیده بشه، اونی که خمیر دندون تبلیغ میکنه باید دندوناش دیده بشه. من گفتم فقط پیشنهاد دادم، گفتم این دوغ تبلیغ کنه، اون یکی خمیر دندون تبلیغ بکنه. بعد گفتم عوض کنید اینا درست باشه دیگه، بفهمه این خمیر دندون دندون رو سفید کنه. دوغه خاصیت سفید کردن دندون نداره. خب ملت الان رفتن دوغ میخرن دندوناشون مثلا ایمپلنت کنن، برن نمیدونم ترتمیز کنن، لامینت کنن، نمیدونم این چیزا، سرم در نمیاریم. اینو گفتم چه موجی بود. بعد پژمان بازرگانی نوشته بود که من با این گوینده کاری ندارم، با آنهایی که به حرف او خندیدن و تشویق کردن. چهار گفت خب معلومه تو کارتو اصلا نمیفهمی من چی میگم، اصلا متوجه نیستی، تو اصلا فضای فکر ما نیستی. تو یه کلیپ یه دقیقه تو رو از رائفی پور تو اینستاگرام میبینی، همین الان همین جلسه ما کلی شوخی داشت دیگه، کدوماش میاد بیرون؟
همین شوخی ها.
رستم میاد بیرون.
اینا آره دیگه، مثلا آقا خداش به ما گفت، امام علیش به ما گفت، پیغمبرش گفت با مردم به لسان قوم حرف بزنید، یا تو حرف بزنید متوجه بشید. من میرم دانشگاه سخنرانی میکنم، جز ردیف اول سالن میترکه. چرا؟ چون ردیف اول مسئولینم. نمیفهمه من چی میگم، نه متوجه نمیشه من چی میگم. پاییز شد، تو میفهمی پاییز وقت برگریزون درخت و خب درست شد، تو میگیری، تو مثلا میخند. بعد مثلا همینجور شما داشتید میخند، من نگاه کردم حاج آقا مثلا نخندید. و خوش میگم یعنی دیوونه این دانشجو به چی میخندن؟ دیوونه تر اینه، میگه پاییز شد میخنده، تو خنده داره این مسئله. جز اینه، نه جز اینه نمیگیرن. بعد همینا هم تصمیم میگیرن در مورد امثال رایفی پور ها، حتی خوباشون. من حاج آقا آدم شیشتونگ عباسی هم بنده خدا، خب اما بقیه اینجوری هم دیگه میگه چی میگه این بابا، اینا میخندن، این احتمالا مثلا چی ملت رد دادن جوانامون از دست رفتن، این جمله که خنده نداشت مثلا. من الان همین تیکه میاد آقا خب چی میاد بیرون، رستم میاد بیرون، ها میخندن دیوونن دیگه. مش خلوچل جمع کردید دانشگاه خلوچل اومده برای اینا صحبت کرده، نه همه خلن، فقط ما میفهمیم. این عزیز من راهکار در مقابل جریان و جهاد تبیین در مقابل اینا به گند کشیدنه، تمسخره و حرف ها رو مصادره با توهم و توته نشون دادن. کدوم حرف هم اینجا سند نداشت؟ برید سرچ کنید خودتون. خیانت داره تو کشور ما صورت میگیره، انشالله ناآگاهانه است. بابا جمشید آریان بدبخت بیچاره چه کنه یه مختره تو این مملکت به دنیا اومده، اومده ماشین هیبریدی درست کرده، رفته بشه خانم ابتکار دولت قبلی که زمان محمد خاتمی مجلس بود، گفته آقا این راهکار آلودگی تهرانه، نامش تو اینترنته. خانم ابتکار نشه توجیه اقتصادی نداره، آینده نداره. بعد آقای جمشید آریان ماشینه رفت تو آلمان ساخت، با یه باک از آلمان اومد تا مرز بازرگان. خودم نباید بمیره، ایرانی باشی از شنیدن این خبر بمیری، مرگ بر این آدمی رواست. خدا شاهده میگن دمش گرم، غیرت داشت، وطنش رو دوست داشت. بعد یوهوی نماینده مجلسا میان میگن شوهر ایشون تو واردات بنزین نقش داره. بعد گند گرفته تهران و کثافت گرفته تهران، الان اوضاع هوا چطوره؟ گرفته تهران و روز هوای پای با دوچرخه بریم پدال بزنیم. گفت آفتاب لگن هفت است، شام و نهار هیچی. تو بیا بیخ ماجرا رو حل کن، از بیخ بیا ماجرا رو حل کن. چی میگی؟ نمیدونم، شاید ما بعد الکی خورده ادبیات رو آکادمیک‌تر کنیم، های کلاس صحبت کنیم، اسمیست کنیم، اینا گوش کنن. نمیدونم به خدا، اشتباه شده، وقت شما آزاده، فقط حسین پور بادکار. خب باش بگونه. با توجه به فرمایشات جناب عالی فتیف در بخش مختلف اون سندهای 23 چیز بدیهی است که این اسناد کاملا مضر هستند، چه دلیلی حالا مسئولین اسپورده که نگیم سیاسیش نکنیم، ولش کن. خب بذار مردم تا سیاسی میشه مخ قفل میشه، هیچی دیگه نمیفهمه. به دنبال تایید آن هستن. ببین دلیلش یا نفوذیان یا نمیفهمن، یا نفوذیان یا نفوذیا بهشون چی میدن؟ تخت بنده خدا سر به آقای روحانی بعد 6 سال اومده تازه حرف 5 سال پیش رایفی برو میزنه، میگه بابا عربستانیا دارن آبشیرین کن میزنه، ما چرا نباید بزنیم؟ به خاطر یه مقاله رفتید فلان کردید. فرداش روحانی رو چپ و راست کردن تو مقالات، دیدید حوزه خطرناک وارد شدی. چی میگی تو؟ اینا مشکلات مملکت. ببینیم علم الهدا جدیدن چی گفته. جز اینه خر کردن ملت نیست، تحمیق یه مردم نیست، استعمار شنیدید؟ این استعماره، به زور خر کردن یک جماعتی. بابا یعنی چی؟ اصل ماجرا و مشکل اینجاست. ببینیم آقا نامش میگه گوشه، آقا اینا تو مشهد میرن کوهنوردی، زنایی که میرن کوهنوردی اجازه باید از شوهرشون رضایت نامه باید برن بیارن، یه ما مملکت میره هم. تا باز آروم میشه ما میخوام حواسا رو جمع کنیم، اون آخونده توی قم این کاغذا برده بالا، ای که نمیدونم مذاکره نمیدونم چی استخر فرن داستان اونه، یه ما باز تموم میشه کلیپ یه جای دیگه میزنه بیرون، ان ربک لبل استخر به جای لبل مرسات. خب آقا باز یه داستان دیگه میزنه بیرون، همین تا میخوای حواس جمع بشه
میترکونن یا برام
استاد رسانه. ما تا رسانه فهم نشیم، تا سواد رسانیتون بالا نتایی، با یه کلیپ گول نخورید، تا با یه عکس دینتون بر نگرده، تا با یه پست تلگرامی کافر نشید، باید سواد رسانی، مهارت زیستن تو این عصر داشتن سواد رسانی. اگه موقع توی جنگی باید بلد میبودی کلاشینکوف واز بسته کنی، الان باید سواد رسانی بفهم. نمیدونم آقای جیسون رضاییان میگه من تا طعم آدامس رئیس جمهور در آورده بودم. به چه درد میخوره؟ معلومه ما تابع تمایلاتمونیم. چشم. عقلانیت ما هم تابع تمایلاتمونه. قبول دارید یا ندارید؟ دیدید وقتی چیز دوست داریم بابتش منطق سازی میکنیم؟ تولید منطق میکنیم. بذار یه خورده اکادمیکش کنیم. هابرمارس چی میگه؟ میگه تمایلات شناخت ساز. میگه اصلا تو ساز و کار شناخت به تمایلاتت برمیگرده. فینکنشتاین چی میگه؟ میگه تمایلات عقلانیت ساز. حدیث نگیم، بذارید اکادمیک باقی بمونه. اینه ببین مثلا تو حال میکنی با مولوی، طرف میخواد به تو نزدیک بشه یا یک کنار درد بشه، مثنوی باز کرده میکنه ای شما مولوی، آره این شعرشو دیدی، آقا شماره تو بده. الان مثلا شما تمایلات دارید تو دانشگاه، بعضن پیش میاد، دیدید چطوری منطق سازی میکنید برای که خودتون رو بدبخت کنید؟ میدونی عقلت بهت میگه این پسر به دردت نمیخوره، دختر به دردت نمیخوره، دلت شروع میکنه فرمان دادن، مخ کار میفته، شروع میکنه فرمان دادن، یارو سگ اخلاق تو ابهت میبینی. خیلی زیبا فرمودن، بذار حدیث سرم بگم، حب و شی یعمی و یوسف، دوست داشتن چیزی کر و کورت میکنی، یعنی عقلت رو ازت میگیره. نه این خیلی خوبه، دیدی چه جنمی داره، یارو لودست، میگه شوخ طبعه. همه اینا رو منطق سازی میکنی چون دلت گیره. تموم شد و دیگه دیره. بله، اینا جز مواردی بود که خواست جمع فهمیدن این جمله رو، حتی بقیه‌تون هم نفهمیدید این رو. بعد دل اسیره. خب انتخابات 1400-1398 سوالی هست که در انتخابات آتی اصلاح طلبان که هیچ، داخل پرانتز غربگرایی لیبرال، اصولگرایان که متأسفانه توان کافی مقبولیت میخوان، اعتدال لاریجانی روحانی پر از سوژه و سوتی که ابدا، احمدی نژاد هم که هیچ. حالا دیگه پس چه کنیم؟ نه باریکشالله، بذاری چیزی برای این که من معتقدم یه این کار چیزا. ما چهار تا گفتمان داشتیم از ابتدای انقلاب، گفتمان ها، گفتمان این اگه عدد، مثلا دولت روحانی صاحب گفتمان نمیدونم، خودش گفتمان نداره، ترکیبیه، ترکیب از گفتمان هاشمی تکنوکراتیزم و گفتمان خاتمی اصلاح طلبی. برای من میگم دولت حاتمی، هاشمی خاتمی، حاتمی با هی دو چشم، خاشمی نه، چون خاشمی خواهش بیشتره، یعنی خواه این نه، این هایش بیشتره. خب سر مار هایش بیشتره، هاشمیش بیشتره دیگه، هاشمیش بیشتر از خاتمیشه. ببین مثلا اما ببین گفتمان، یک سه تا گفتمان کلیدی تا الان میگم، چهار تا بخش، سه تا گفتمان که یک تکنوکراتیز و عملگرایان پرگماتیستا که اومدن سر کار، که نماد شاخص و بارز و واضحشون هاشمی بود، بعد اصلاح طلبیه که خاتمیه، بعد خدمت شما عرض بکنم عدالت خواهیه که احمدی نژاده. جریانات سیاسی هم نه چپ و راست دیگه داریم، که بعدن چپ ها شدن عمدتاً اصولگرا، چیز اصلاح طلب و راستی شدن اصولگرا، بعد تو اینجا پیدا کنی پرتغال فروش رو که هاشمیه، راستی راست چه میکرد با خاتمی چپ توی مثلا انتقاد 88. این چی میگم؟ شما الان خیلیاتون حتی 88 هم، انتخابات 88 هم درک صحیح ازش ندارید جسارتون. تو سن و سال نداشتی؟ 12 سالت بوده. تاش مثلا برداشت از انتخابات یه مسابقه فوتبالی بود، یه دربی بود، اونا رفتن تخمه آوردیم، خاله مینا اومدن شکستیم با هم دیگه، دعوا بودیم، با اون فوش میدیم، ما فوش میدیم، ایول آدرنالین ترشح شد ریختیم تو خیابون. اینا شو مثلا، یعنی شادی ها این چیزا رو میگم، ما
بعد آره اینا رو مثلا مد نظر قرار میدی. خب من انتخاباتو برای شما یه فایل نشون میدم یه کمی روحتون شاد شه. به روح که اعتقاد دارید. خب آقای هاشمی معتقد بود محمد خاتمی به زودی مملکت رو خراب خواهد کرد، باید سری برای مجلس ششم بریم فاتحه‌شو بخونیم. آه چی دارید نمون بچه بگید من تصریبه شما نشون بدم. این لیست آقای هاشمی، سر لیست خود عاشق اکبر بود. بعد کیا تو لیستشن؟ اینا احساس خطر کردن از محمد خاتمی و اصلاح طلبا، اونا هم لیست خودشون رو دادن دیگه. بیایم مجلس رو بگیریم. آقای موحدی کرمانی نمایندگی و حوزه نمایندگی سپاه، نمایندگی رهبری در سپاه، حداد عادل، با هنر، منیره نوبخ، نفیسه فیاض بخش، فاطمه رهبر، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت شد دیگه، عباس پور، حسن غفوری فرد، شیخ حسن روحانی، مجتهد شبستری، اینا شرکت یا نماینده مجلس بشن که مملکت رو نجات بدن، اصول رو زنده کنن. اصولگره در موقع اصلاح طلبی شه گرفت، چون اصلاح طلبی به سمت ناکجا آباد رفت، به تسامح و تساهل افتاد، گفتن امام حسین میاریم استیضاح میکنیم، امام زمان مسخره کردن تو نشریات، گفتن آقا بپاییم اصول را، شدن اصولگره. بیان پایین تر، آیا حسینی اخلاق در خانواده که بابای شما یادشون میاد، ایشون سلبریتی لیست بوده، به برنامه داشت تلویزیون، خیلی هم پربیننده بود. سررزا تقوی ستاد ائمه جمعه، شهاب الدین صدر، علیرضا مرندی وزیر بهداشتش بود، یحیی آل اسحاق، گرفتی چی شد؟ کیا با هم توی لیستن؟ باریکشالله. بیان پایین تر، دانش جعفری اقتصاد شد، جهرومی استاندار اصفهان هاشمی بانک صادرات، رئیس بانک صادرات، محسن رضایی، غلام حسین الهام، یکم اینجاست، دوتا، سید رضا اکرمی، موحدی ساوجی، سید عباس قائم مقامی، که یه فایل اومد که این نفر در مورد که صحبت حاج منصور مداح یه نکاتی رو میگه ایشون بود، عباس شیبانی که شورای شهر بود، یادتونه تصاویری که میومد از شورای شهر بیرون، احسن یه سن و سال، این سن و سال باید برید خونه هاتون دیگه، میان شورای شهر میخوابن، سندره همشون اینجور خواب بودنش. جواد لاریجانی، اون یکی لاریجانیه اینشون، کلن هر چی لاریجانی دیدی بگو اون یکی لاریجانیه، جواب میده. خب احمد توکلی، سید مرتضی نبوی، محمد رضا سرشار قصه های ظهر جمعه، اینم سلبریتی دوم لیست. خب این یعنی چی؟ جریان سیاسی. اینا اصولگرایی رو ریشش اینا بودن. بعد یهوی شما میبینی که آقای هاشمی 33 شد، گفت تقلب شده، سرلیست 33 شد، گفت تقلبه، میشه من رای نهیرم رئیس جمهور بودم. محمد خاتمی گفت آقا وزارت کشور ما صحیح برگزار کرده، نام شکایت شورای نگهبان، یه سری صندوق باطل شد، بالا پایین، هاشمی شد سیوم دقیقاً 30 تا قبول میکردن. بعد انصراف داد. محمد رضا خاتمی، داداش محمد خاتمی که نایب رئیس مجلس شد، اومد توی مجلس داد زد، گفت باید مثل یه نفر نماینده عادی بشین رو صندلی، کجا در میری؟ رفت دور بعد آقای هاشمی در قامت جمعت ریاست جمهوری 84. تصویر بعدی، اون برهه اینا شرکت کردن 84 و دور اول ریاست جمهوری اینطوری رأی برد، 70% قومیه، لاریجانی، آمولی، مازرون، مازندران، قالیباف، مشدی، مشهد، احمدی نژاد، تهران و شهرهای اطراف تهران، استان همجوار تهران که تهران شناخت داشتن، شهردار تهران بوده، ببین بشردین چقدر جالب، مهرعلیزاده ترک آذربایجان بنفش شده، میای پایین کروبی لره، لورا بهش رای دادن، اصلا هاشمی کرمان، ببین قشنگ یک الگوی 70% اینو میبینید، اینا عمرن چپ و راستشون نتونن جواب بنده رو بدن، نمیتونن جواب بدن. برای همین استراتژی تو رسانه‌های اصولگرا در مورد بنده بایکوت خبریه،
تو رسانه اصلاح طلب تمسخره. بعد اهل سنت هم که همیشه به تیرترین اصلاح طلب رای میدن، به معین رای دادن. دور اول انجام شد، بماند که معین و مهرعلیزاده رد صلاحیت شده بودن، آقای هاشمی تقریبا بی رقیب بود، خیالش راحت بود، رهبری با حکم حکومتی مهرعلیزاده و معین رو تایید صلاحیت کرد که آقای هاشمی ناراحت شد، گفت ایشون این کارو کرده که من رأی نیارم. یعنی نظر بر این بود که رقیب ما کیه؟ مثلا کروبی نیست، معینه. معینه کروبی چرا این جاری خورده بیشتر گرفت؟ یه پنجایی رو کرد، گفتش که هر کی به من رأی بده من به هر ایرانی 50,000 تومان میدم. برای همین گفتمانش از قومیت خورده زده بیرون. نه بعد ما تحلیل بعد داشته باشیم. من و شما رفتیم دور دوم. دور اول چی شد؟ آها توضیح تموم بشه بچه کجا میری وایسا. هاشمی اول شد با رأی بالایی دور اولا، هیچ کدوم حائز اکثریت 50% و یه رأی نشدن. رفت دور دومی، هاشمی اول شد، احمدی نژاد دوم شد، کروبی چی؟ این دفعه کروبی گفت تقلب شده، گفت من خوابیدم بیدار شدم سوم شدم. محمد خاتمی باز بیانیه داد و بیداد وزارت کشور داد، داشت چرا داری اشتباهی میزنی؟ من خودیم خودیم با همیم چپی مردوتامون، چی داری میگی؟ من برگزار کردم، کی تقلب کرده؟ دوره دوم شد، جوری اینا رنگ عوض کردن بعضیاشون، هزار شرف با آفتاب پرست. یعنی دور دوم اصلاحات محکم را پشت هاشمی، برای من رأی اصلاحاتی میبینید لورا ترکا، میبینید اهل سنت اونجایی که استانه که اون آدماشون رأی بردن رفت تقریبا میشه گفت. و احمدی نژاد رئیس جمهور شد 84. نکته، هاشمی گفت تقلب شده. این دفعه سوم هاشمی یه بار تو مجلس میگه تقلب شده که 33 میشه، بعد کروبی دور اول 84 میگه تقلب شده، بعد هاشمی دور دوم شده، باز محمد خاتمی اومد وزارت کشورش گفت نه آقا ما برگزار کردیم سالمه. یعنی چی؟ آقا شما رئیس جمهور نیستی. 88 احمدی نژاد رئیس جمهور میشه، این دفعه باز هاشمی میگه تقلب شده و خانمش یه روز زودتر میگه تقلب شده. اگه تقلب شد بریزید تو خیابونا. شما میدونید علت اصلی ریشه تحریم ایران کجاست؟ بله، تا دو دستگی دیدن گفتن جواب میده، فشار وارد کن. قطعنامه 1929 میشه یا 1921 برید چک کنید، برید مقالات ما رو نخونید، برید اندیشگرای آمریکایی رو بخونید. گفتن آقا ما پتانسیل داشتیم 8 ماه ایران بریزه به هم، فشار اقتصادی وارد بشه تموم کاری رو. اصلا پالس از اینجا فرستاده شد، عمل کرده از داخل فرستاده شد. آقای روحانی، آقای هاشمی 88 با میرحسین اومد، یعنی که اول خاتمی رو گفت یه شرکت کن، هاشمی بود پشت ماجرا. بعد خاتمی یه داستانای پیش اومد، اول شرکت هم کرد اعلام هم کرد، بعد انصراف داد ناراحت هم شد، چون رفتن سراغ میرحسین، میرحسین رو علم کردن آورد جلو، با میرحسین رأی نیاورد، همون آدم همون تیم همون کارا 92 با روحانی رأی آورد. شما فکر می‌کنید الان دولت میرحسین و موسوی سر کاره؟ تمام اعضای کابینه رو شما نگاه کنید چیکار بودن تو ستاد موسوی، همونه. چون اساساً این نه این دولت نه اون دولت 88 نه دولت موسوی نه دولت روحانی، دولت کی بود؟ هاشمی لوکوموتیو ران عوض کرد. خیلی سریعه، اصلا این سری وزرا تو همین دولت می‌رفتن صاف پیش هاشمی گزارش می‌دادن تا موقعی که زنده بود. هاشمی دیگه تو جماران اومد چی گفت؟ گفت این آقا 3% بود، من آوردمش برای 50%. گفت یا نگفت؟ یعنی چی؟ یعنی حمایت منه، این دولت منه، برجامشون پیش برده، هم تو داخل کار کرد، هم مهدی بابا رو فرستاد اون طرف، سر رایزنی رو او انجام داد. بابا این بابا این من بر مملکت ما اینا گذشته. اینم انتخابات چیزام ببینید 92 دورم ببینید 96 رو اضافه نکردم من. میبینید بنفش، یعنی آقای روحانی هر چی بنفش باشه یعنی دیگه بیشتر اکثریت رأی داره، خب تو بقیه، اما دیگه خیلی بنفش، یعنی مثلا مناطق میبینید خیلی سنی نشین خیلی با آقای روحانی رأی دادن. خب بعد اینجا تو خراسان یه تیکه قالیبافه، توی سه تا استان رضایی، محسن رضایی که دقیقاً بختیاریان، میبینید ما منطق و سازگار اینو درک بریم دیگه چی به چی. بله بختیاری‌ها بهش رأی دادن، اونجا رفت شروع کرد لباس بختیاری تنش کرد، بختیاری حرف زد، یه جمله داشت مرد با حرف است، اون شو سین میگن بختیاری ها، خب گفت مرد با حرف است، اینو گفت، اینو خوششون اومد و با آقای رضایی رأی دادن. بعد میریم حالا
الان چی میشه؟ ببین قبل پچی شد چپ و راست، دیدی دیگه چپ ها اومدن که اول دهه 60 خیلی هم حرفای انقلابی میزدن، سفارت آمریکا رو اینا گرفتن، میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی، اینا میگفتن بعد اینکه با صدام جنگیدیم با صدام رفیق شیم آمریکا رو بزنیم. به قرآن این حرفا زده شده، تند برخوردهای تند خلخالی، خلخالی چپه. برید جملاتی که خلخالی در مدح محمد خاتمی میگه رو گوش کنید، کپ میکنید. بعد اینا اومدن در ادامه شدن چی؟ چون بیرون موندن از قدرت، راستی ها قدرت رو به دست گرفتن، راسته نماد راستیگری در ایران کی بود؟ هاشمی رئیس جمهور شد، رئیس قوه قضاییه یزدی راستی، رئیس مجلس ناطق نوری راستی. اینا کنار موندن با کنار مانده ها همزاد پنداری کردن، تمایلات منطق ساز می شود. بیرون مونده هایی که از اول مثلا اینا راه نمی دادن تو انتخابات، مثل نهضت آزادی و چی، آرام آرام همین الان جریان احمدی نژاد داره اتفاق می افته، درست یا نه؟ ببینید از قدرت کنار موندن، حرفایی که دارن میزنن، مصدق، صحابی، بازرگان، دیدید عبدالرضا داوری از تئوریسیناشون پستاشو ببین همینطور میذاره. اصلا برای من عین روز روشنه. مهندسی شدم دارم خدمتو، فرمولیزه دارم میگم، دو تا چهار تا، من که بگی دو تا شش تا میگن، یه دقیقه وقیحن میگن. اومدیم جلوتر، اینا که خیلی دیگه زدن اون طرفی، این آقایون راستی گفتن آقا پس اصول چی شد؟ اصول گرا شدن، گراییدن به اصول. بعد باز اینم خورد به هم، هاشمی با خاتمی با هم یکی شدن، شیر تو شیری شد، دیدی دیگه. این که اینجور شد دیگه این نیست. الان دوگانه جدید انقلابی و ضد انقلابه، اینه. حالا اینجا این نکته بگم، ای خدا پدرتو بیامرزه که این سوالو پرسیدی، خیلی نکته کلیدیه. این آقایون بعضن انقلابی ازبوله که بهشون بر بخوره که فهم و شعورشون برن بالا به اسمن، اونا دسته بندی رو میگن چی؟ سفید، یعنی ما خودشون، سیاه براندازا، خاکستری ملت، و ما سفیدا چون خیلی بیشتر میفهمیم باید این گوسفندها رو چوبانی کنیم، یعنی که تو مخشونه بعضی هاشون اینه. قرآن دسته بندیش چیه؟ اصحاب شمال براندازا، درست شد؟ بعد خوبا، یه اصحاب یمین، بعد تو خوبا و سابقون اصحاب. خیلی من که یه نفر مسلمون باشه مردم میبینه، مردم ما همینه، مردم ما سریال پارتخت رو نگاه میکنه، هم با ابرام تاتلسش حال میکنن که آهنگش بخشیدن تو ترکیه، هم با اون تیکه هایی که داعش رو زدن پکوندن، نقی و ارسطو غیر اینه. بعد دقت کن یه سری از این ور خطیا ناراحت چرا ابراهیم تاتلس پخش کردید، یه سطح از این ور خطیا باز داعش، باز جنگ، باز خشونت، زرهم ولشون کنید، توجهشون نکنید، مردم رو دریابید. بیش از 90% تولیدات، کف بگیرید 85 قطعیه، تولیدات به زبان فارسی در شبکه‌های اجتماعی تولیدات مردمیه، خاکستری به قول اینا، نه سفید است نه سیاه، مردم. این مردم هم تعیین میکنن رئیس جمهور کی باشه، اصلا این بحث سیاسی ها ندارن. برو تو خیابان بشه بگو روزنامه شرق مال کجاست، ای دونستم، بگو مشرق مال کجاست، اون ور دیگه نمیدونم. اینا یه بار به احمدی نژاد رای میدن چون به هاشمی فوش داد، برو حال کردن، ایول هاشمی رو کرد نماده احمدی، خیلی حرفه‌ای اومد هاشمی که نماد فساد و تمام ناکارآمدی‌های نظام، بعد شد منتقد و 4 سال بعد هاشمی، همون هاشمی کسی رو تایید کرد، مردم به او رای دادن. و یعنی میشه بازشون داد، میشه این ورانورشون کرد. کار چیه؟ تبیین کنید برای مردم، مردم درست اشتباه دیگه. این گزینه الان مثلا شما الان لاریجانی بیاد برای ریاست جمهوری، شما میگین چیه؟ اصلاح طلبه یا اصولگراست؟ اعتدالی که یه موجود چیزه، گفتم صاحب گفتمان نیست، یه ترکیبیه، جریان حاتمی گفتیم دیگه، با اینکه جور در نمیاد اصلا.
در حالی که اگر میخواد بیونید درستش یه مربع بهتون یاد میدن، این طلبتون یه روزی دو ساعت میام قشنگ تبیینش میکنم براتون، یه جریان سخنی دو سه ساعت است. یه مربع فرض بکنید، ذل اول مقبولیت، یعنی یه انقلابی باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه. مقبولیت از تو دل این، یعنی نگاه اگزاجره و افراطی و تند فقط به مقبولیت اصلاح طلبی شکل گرفت. دو کارآمدی، یه انقلابی باید کارآمد باشه. از تو این چی بشه گرفت؟ تکنوکرات‌ها، فنسالارها و عملگراها، پرگماتیست‌ها. ذل سوم باید ولایت پذیر باشه. از تو این چی در اومد؟ پایداری. درسته نه؟ دقت کردید به اینا، من همه‌شون میگم انحراف. از توی نگاه ذل چهارم هم یک انقلابت عدالت ورز باشه. این جریان اخیر انقلابی یکی از اینها نیست، همه این هاست، همه اینها رو با هم داره. ببین نه اونقدر غرق تکنوکراتیزم میشه که عدالت ورزی رو ول کنه، دوچار اشرافیت بشه مردم، نه اونقدر دوچار عدالت ورزی میشه که ولایت خط بخوره و مقبولیت مردم رو لحاظ نکنه. میبینید همه اینها با همه شدنیه؟ بله. نمونه داریم؟ آره. مثلا شما از مردم، گفتم باز مردم، چیز سیاسی رو بذار کنار، مردم اونا مثلا چیز حساب نمیکنن تو سیستم آماریم، نمیارمش. دقت هم بکنید رسانه دارا کیان؟ اون دوتا. اینا رسانه مردم ندارن، اونا رسانه دارن، اونا حزب دارن، اونا پول دارن، اونا سازمان دارن، عده و عده دارن. اینه. اینا رو باز ازشون هر دفعه میکشن اونتا. عمدتاً هم در کشور ما سلبیه، یعنی مردم بیشتر از اون که بدونن به کی میخوان رأی بدن میدونن به کی میخوان رأی ندن. اینه دیگه. و همیشه لولو نمایی از طرف مقابله. مثلا کسایی که به روحانی رأی دادن الزاماً به خاطر ارادت به روحانی نیست. ترس از کی بود؟ رئیسی. خب چقدر شناختش رو رئیسی؟ اونا که به رئیسی رأی دادن چقدر شناختش رو رئیسی؟ هیچی. گفتن روحانی رأی نگرفت. روحانی ادامه پیدا نکنه. چون 4 سال اول دیدن هیچی محقق نشد. کجا کارنامه مثلا رئیسی رو دیده بودن که بتونن کامل بسنجن؟ نیده بودن. اون مشکله. ما زمانی که بتونیم ایجابی انتخاب. به نظر من الان نیاز به جریان سومه. دانشگاه امیرکبیر 16 آذر، یعنی در واقع شنبه افتاد چون تعطیل بود. شنبه یک شنبه موضوع همین بود. که اصلاح طلب یا اصولگرا یا جریان سوم. که جریان سوم باید یه جریان بشه که 4 تا اینا رو کنار بشه. مثال برای شما بزنم، بگم مردم بپرسم مردم نظرشون در مورد سلیمانی چیه؟ قاسم سلیمانی عموم مردم قبولش دارن یا ندارن؟ دارن ندارن؟ بگید نظرتون، بگید. احترام قائلن، دوستش دارن، اکثرا همینجوریان. محبوبه، قهرمان ملیشون شده، مقبولیت داره. کارآمد بوده یا نه تو کار خودش؟ آقا انصافا کارآمد بوده، یعنی یه خاورمیانه رو جمع کرده. آقا ولایت پذیر از دیگه پاس داره دیگه، بابا دیگه ببین نباید بگی که مثلا عکسش اینجوری اومده بیرون، نه این دست درست شد. بعد رفتارهای احمدی نژادی داره عدالت؟ آره. آقا میره با این خانواده شهدای افغانستانی میشینه، داربستر رو میزنه تو مراسم ختم مرحوم حائری شیرازی کنار میره های مردم. ببینید من خودم همیشه بنام برای اون بوده که مربع حفظ برای خودم. و جالب شما نگاه کنید الان کدام دو جریان به بنده خیلی فوش میدن؟ یا خیلی حزب اللهیان یا سکولارن. دیدید همینه، طبیعیه. اصلا طبیعی ناراحت هم نشید از اینکه به تو فوش میدن. مثلا این اینا رو، جدال اینا رو کجا میبینی؟ تو توییتر، چون محیط نخبگانیه. اصلا مثلا چند درصد مردم ما توییتر رو اصلا دارن؟ توییتر رفع فیلتر بشه چند درصد مردم ما میرن توییتر با همین ویژگی ها 280 تا کاراکتر؟ عمرن نرن. مردم بلد نیستن بتونن توی جمله حرفشون رو بزنن، اصلا به دردشون نمیخوره توییتر. خوراک مردم ها کجاست؟ اینستاگرام، تلگرام. همینه، چون استفاده کنندن مردم رسانه دار نیستن، یه توییتری تولید میکنه. بعد توی مملکت ما چپ هست، اینستاگرام رفع فیلتره که اگه به فساد باشه، انصافا فساد تو توییتر بیشتر یا تو تلگرام و اینستاگرام؟ هممون میدونیم اینو. بعد عجیبه این دوتا فیلتری اون فیلتره، بعد و همه شون هم با توییتر با مردم حرف میزنن. بعد از کجا میفهمی آقای چی افاضه فهمده چی دربر کرده از خودش؟ اسکرین شات توییتش تو تلگرام یا اینستاگرام. بگید اشتباه. این آقا ما جوونا باید بلند شیم اینا رو بزنیم کنار. جدی میگم منتها نه اینجوری بریزیم شروع کنیم در واقعا باید مطالبه کنیم. مثلا همین بحث طرح شفافیت آرا نمایندگان بگیره تموم. سر بازنشسته ها افراط هم نکنیم که بگن آقا این جوان ها کله داغن مملکت رو میریزن در اوضاع حساس کنونی مملکت میریزن، چون ما 40 سال اوضاع حساس کنونی داریم کلا ابتدای جمهوریتون. خب 40 سال همینه از قبل، از یعنی بعد از انقلاب. خب ما در اوضاع حساس کنونی نمیشه وقت تموم نمیشه، بعد 40 سال همینه. خب این چه وضعشه که میخواد تموم بشه؟ همیشه هم خب ما دشمنه، همیشه هم خواهد بود. چطور زمان جنگ جوان ها میتونستن برن کار جمع بکنن و خوبم جمع کردن؟ چجوری همون در هفته دیگه الان دارن میرن تو سوریه میجنگن؟ بازم اینا که جوونن. و اینجا مشکل یه چیز دیگه است، ما بی عرضه قبول نداریم. مثال برای شما بزنم، این جلو رو یه ردیف خالی کردن براش مسئولین دیگه، یکی از شما نمیاد بشینه وایستادید اونجا سر پا. مخت اینجوری رشد بده کرده، مدلت اینه. دستشوی اساتید فرق داره، اون تولیداتشون متفاوته. من اینا هیچ وقت نمیفهمم دستشوی اساتید دستشوی چیه میشه؟ سیفون هست میکشی دیگه، سیفون که میدونی کار کردش اصلا اون برای سرزه. دیدی یه شرکتی چیزشو زده، یه دستگاه زده گفته به خاطر اینکه مصرف آب صرفه‌جویی کنید، چون میدونه سیفون به خاطر چی استفاده میشه، صدای سیفون رو ضبط کرده، دوتا بلنگو گذاشته دستشوی نصب میشه دکمه رو میزنه دیگه، میگه که آب مصرف نشه. ما که میدونیم برای چی سیفون رو میزنی. خب اومدن این خیلی هوشمندانه بوده. خب سر شما رو درد آوردیم، بذار ما با جلسه با این حسین پور هم برسیم. اسمشو بردم، امیدوارم عرضم مفید و فایده بوده باشه. مطالبه درست از شما، بعد دونه دونه نماینده مجلس رو الان ریششون بیخ گیر ماست، دم من دم انتخابات اینا مردم، اینا مثل یه سیاره این مثل سیاره. میرن هر 4 سال یه بار به ما نزدیک میشن، میتونی بگیریشون. خب تا دم دستن دونه دونه شونو بیارید اینجا بنشونید. مثلا شما تیرا تهرانی ها رو بیارید، اونی که توی مثلا سمنان نماینده سمنان تو هر شهری بالاخره دانشگاه است دیگه، بیارید بنشونید بگو چی شد، دونه دونه مطالبه کنید، بعد فیلم بگیرید پخش کنید تو اینترنت. متوجه شدید؟ مردمیش کنید. مردم تولید کننده نیستن، شما هستید. بیاد بیرون، یعنی باید یه کاری بکنن اینو از جریان دانشجو بترسن، نگه جریان دانشجو بازی بدن. الان شما 16 آذر تو این مملکت چی شده؟ استنداپ کمدی دارن تو دانشگاه فقط اکرام بگیم بخندیم. با این فاجعه است، این مرگ جریان دانشجو. من یه فیلم از دانشگاه شما بود نمیدونم دیدم، خیلی تعجب کردم. دیدم میدونن گفتن علم صنعت بوده، درسته؟ تکذیب شد. یه دانشگاهی بود میدویدن مثلا با هم یه حالت ورزشی، آلیسا آلیسا جنگلی آلیسا نم آنیمانیتینا سفر کاتینا، مثلا میشد این صدا رو روش گذاشت. این وهن جریان دانشگاهی میگفتن نانکار آزادی نانکار آزادی نانکار آزادی، که باید ساختارا رو درست کنی، باید پلن ارضی رو درست بکنی، باید بری مطالبه کنی. چیه یک سال و نیمه با در چین ما سفیر نداریم، 37% مبادلات اقتصادیم با چینه، گرفتی ما رو؟ علم الهدا چی گفت. خدافظ شما.